خدمت استاد زهرا گویا هستیم. 23 مرداد 1402. استاد قبل از اینکه شروع کنیم براشون در مورد افتتاح کتابخانه که در شهید بهشتی انجام دادیم و اون مربوط به مربوط به اون ماجرایی که در مورد کتابخانه گفتی جای مختلفی
هست. بله ولی من یکی از کارهایی که انجام دادم، یعنی فرصتی که دانشگاه برام فراهم کرد و همیشه شاکر هستم، من ممنونم، قدردان اون فرصتم، مسئولیتی بود که برای کتابخانه مرکزی به من دادم. هنوزم نمیدونم کی منو معرفی کرده بود برای اون کار، چون من سال 72 شهید بهشتی استخدام شدم، شهریور 72 و تابستان 75 این مسئولیت رو به من دادن، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، که اون موقع 10 تا کتابخانه اقماری داشتیم و من چون هنوز پیمانی بودم نمیدونستم علت انتخابشان چیه، گرچه بسیار خوشحال بودم از اینه که در کتابخانه فرصت کار داشتم، چون از بچگیم یه گفته بودم بهتون، از 16 سالم بود کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و جوانان میرفتم، دوست داشتم. 19 سالم بود با دوستم رفتیم کتابخانه شهر کرمانشاه رو کتاباشو کاتالوگ، یعنی فهرست نویسی کردیم بعد از اینکه دوره کتابداری رو گذراندم. اولین کاری که تهران سال 51 توی مدرسه عالی ریاضیات اقتصاد کرج انجام دادم کار تو کتابخانه بود. بوستون که رفتم اولین جایی که رفتم کار کردم موزه علوم بود، تو بخش کتاب فروشیش بود. خیلی دوست داشتم کتاب و دوست داشتم و با کتاب زندگی کرده بودم و این فرصت رو مغتنم شمردم خیلی زیاد. من تا نمیدونستم چی کار کنم، یعنی وقتی روز اول منو بردن و یک تور دادن توی کتابخانه، آمدم دیدم خانم منشیمون به زور دیده میشد، انقدر که کتاب دور و برش ریخته شده بود تا سر. منم باور کنیم، یعنی با چشم کنار زدم کتابا رو تا ایشون رو ببینم. سلام کردم، گفتم ببخشید من گویا هستم. گفتن منم فلانی هستم. و این ورود من به اون کتابخانه بود. بعد از مراسم تودیع و معارفه، اولین چیزی که شوکم کرد برام جالب بود، یه دونه سبد گل آورده بودن و ظاهرا نمیدونم لای شیرینی چیزی گرفته بودن، یه دونه قبض گذاشتن جلو روم، گفتن که پول گل و شیرینی امضا کن. گفتم آخه من هنوز حق امضا ندارم، من اصلا نمیدونم کجا هستم، اجازه بدید سر خودم پیدا کنم. بعد وارد کتابخانه که شدم گفتن اینجا اتاق شماست. اونجا وارد شدم دیدم که یه میز پر از چیزهای شخصی هر کسی که حقشونو به من ارتباط نداره، دیگه دمپایی، حوله شخصی، نمیدونم تا اینقدر شخصی اون اتاق بود و من احساس غریبگی زیاد میکردم، چون فکر میکردم وارد حریم کس دیگری شدم. احساس هم نمی کردم که کار درستیه که همون موقع بیام اینا جمع بکنم، زمان بود. سنم هم خب خیلی زیاد نبوده تا تصمیم گیری و فکر بکنم. اون حضور، یعنی ورود من بود به کتابخانه و ورود خیلی از نظر بقیه، به خصوص کسانی که ساکنان اصلی اونجا بودن، قدیمی‌هاشون خیلی خوششان نمی‌آمد که من اونجا باشم، اینو می‌فهمیدم و علناً بهم گفتن. یه بار همگی با هم اومدن، 7-8 تا بودن، که خلاصه فکر نکنیم ما می‌خوایم که تو اینجا باشی. گفتم می‌دونم، از چشماتم فهمیدم و احترام می‌ذارم بهش. منم به هر حال امیدوارم که بعد از اینکه دورم تموم شد و رفتم، وضع حداقل احساسی ما نوست شده باشه، ولی نشدم دیگه، کاری نمیتونم کنم. من تا 2 ماه هیچ کاری نکردم اونجا، هیچ کار از نظر اینکه جا به جایی انجام بدم. فقط مطالعه کردم. هر روز از صبح تا از کلاسام هم توی همون کتابخانه برگزار میکردم و کلاس خوب داشتم، به هر حال باید موظفیم پر میکردم. از صبح میرفتم از این طبقه زیر شروع میکردم، یادداشت برداری میکردم که ما چی کار کنیم برای اینجا. مثلا توی انبار مخزن رفتم، دیدم تمام سیمای برق یا لخته یا اتصالی داره، و خب ما با کتاب سر و کار داشتیم، شوخی نداشت که کتاب بود. خب بعد فهمیدم که اینجا به هر حال سیستم برقش باید عوض شه. برای اطفاء حریق رفتم، گفتم بابا دلت خوشحال اطفاء حریق چه؟ گفتم خب آخه کتاب سیستم اطفاء حریق پس خراب بود. یه بابا داشتیم که عکسشونو دادم، گرفتین عکسشونو، بابا سفری یاد جان بخیر. رفتم دم یه اتاق توی زیر زمین دوم، تا سقف نان خشک، کاغذ باطله، و بابا سفری و خانومشون و نوهشون اونجا زندگی میکردن. گفتم اینجا جای زندگی نیست، خطرناکه، اصلا بوی سرب آدم رو خیلی اذیت میکنه. بعد اینجا اصلا لازم داره که مثلا سرایی داری اینجوری؟ آمدن همون تیم قبلی گفتن تو میخوای نان اینو ببری و خلاصه سرایدار از اینجا بیرون کنی. گفتم یا نباید باشن یا اگر هستن باید باشن و معذرت باشن، اینجوری نمیشه. ما عادت، من احساس میکردم که به بدبختی خودمان عادت کرده بودیم و برای اون عادی شده بود. دیدم خب اینم یه بخشیه که حتما باید برایش فکری بشه. دنبال کامپیوتر گشتم، دیدم کامپیوترهای زنیت 220 و نمیدونم حالا یه جایی با یه جایی قرار داد بسته بوده. سرگرمی بچه های همکارانی بود که از مدرسه آمدن بازی کنن، ولی قابلیت کاری نداشت هستن، پس در نتیجه ما اونم نداشتیم. یه فکس میخواستیم انجام بدیم، باید نامه مینوشتیم به معاونت پژوهشی، قبلا آقای دکتر نمازی بودن، بعد خانم دکتر سباقیان، که اجازه بدن ما یه برگه فکس داشته باشیم، و فقط یک خط آزاد تلفن داشتیم. یه جایی رفتم، خب اینم پس برحال یه کاری بود که باید جدی انجام میشد. توی تابستان رفته بودم، میگه من شهریور رفتم، دیدم به شدت گرمه. خب سرمایش اینجا چیه؟ خرابه. یعنی چی خرابه؟ خب خرابه. خب پس این چیلر باید عوض بشه. اون موقع گفتن 30 میلیون. رفتم پیش رئیس دانشگاه، گفتم آقای دکتر قابل تحمل نیست. گفتن پول نداریم. گفتم ما میایم برای اینکه تخطی نکرده باشیم از کارمون، ولی میشینیم بیرون کتابخانه. از همکارانم خواهش میکنم بیرون کتابخانه بشینن، چون جایی که سرمایش نداره قابل زیستن نیست. گفتن حالا صبر کنین. گفتم به هر حال یه اولویت. بعد اینا کارهای فیزیکیش بود. یه جای دیگه رفتیم تو بخش مرجع، خب حالا پایان‌نامه ها رو نگه می‌داشتن و بعدن گفتن پایان‌نامه های بخش مرجع ببخشید، نه این نبود، بخش پایان‌نامه ها جدا بود، که گفتن که پایان‌نامه های پزشکی رو همه باید جدا کنیم، چون جدا شده بود دیگه دانشکده علوم پزشکی، و طی سال ها مانده بودن، و پایان‌نامه های لیسانس که دیگه اصلا موضوعیت نداشت. خب دیدم اینم یکی از کارهاییه که باید انجام بدم. بعد قسمت مرجع رفتم، دیدم یک سری میزهای نمایش بود خیلی زیبا، کتابایی بسیار با ارزش توش، ولی همه قفل بودن. از مسئول اونجا پرسیدم خانم فلانی اینا چگونه قابل دسترسیان بر دانشجو؟ گفت نه نمیشه، اینا خیلی قیمتیان. گفتم پس برای چی هست تو کتابخانه اگر قراره که دسترسی نباشه؟ گفتن نه اینا هر کدام قیمتش اینجوری اینجوری. خب فکرم بر اونم باید یک رای چاره پیدا بکنیم. عذر میخوام، یکی از موضوعات جدی دیگه که برام بود تو این دو ماه که مطالعه امکان سنجی کردم، در واقع ما مناسب سازی مسیر برای معلولان نداشتیم و سهمیه داشتیم برای جانبازان. من برام این تناقضا خیلی جدی بود که ما از یک طرف به جانبازا به حق حالا سهمیه دادیم با هر حسابی که کردیم، ولی از اینجا ما 64 تا پله داریم تا بیایم به کتابخانه برسیم، و اینو چه جوری قراره بیان با صندلی چرخدار مگه میشه. دنبال آسانسور بودم و مناسب سازی، پس نوشتم که این کار باید انجام بشه. سرویس های بهداشتی رو دیدم، دیدم ما توالت فرنگی نداریم. یکی از همکارامون بخش مرجع بیمار بودن و نمیتونستن بنشینن به جز کسانی که معلولیت داشتن. گفتم خب مگه میشه آخه؟ گفتم خب نداریم دیگه، همین. خب اونم یه مسئله جدی دیگه بود. پس اینا همه منو برد به سمت این که پس یکی از معضلات جدی کتابخانه کار ساختمانیه، ما باید کار بنیادی ساختمانی انجام. بعد توی بخش سمی بصری رفتم که بعداً مرکز اطلاعات ماهواره شد، دیدم همینجوری دستگاه‌های عظیم مایکروفیش بود و کارشناس آوردم نگاه کردن گفتن همه فاسد شده. پس فکر کردم که ما به هر حال اون دوره رو از دست دادیم، ما دوره این که به مایکروفیش برسیم اتفاق نیفتاده برامون، ولی باید بریم وارد دوره جدید بشیم، چون دلیل نداره که ما حتما از نقطه A با یک ارتباط علی یکی یکی حرکت کنیم تا برسیم به نقطه بعدی. این باز یه موضوع جدی برام بود. بخش قرائتخانه ها بود که این چه قرائتخانه ای آخه، چرا اینجوریه؟ پرده هاشو با منگنه زده بودن، بسیار کثیف، یعنی سالهای سال بود این پرده ها شسته نشده بودن. یک دخمه برای خانوما، یه دخمه برای آقایون. خب اینم حتما باید تغییر میکرد. بعد دیدم یه پرده کثیف زرد خردلی جای انواع لکاروش، این چیه؟ اینجا نمازخانه است. گفتم آبرو نمازی که بردین آخید، اصلا کندشاوری اینجا نماز خواندن، اصلا پا گذاشتن اینجا. خب پس نمازخانه هم یکی از بخشای ما شد، یعنی تو ذهن توی یادداشتایی که کردم. اتاق همکاران رفتم، در کل از کل کتابخانه من نزدیک 15 تا هیتر جمع کردم، جایی که کتابه، یعنی یه آتش سوزی میدونی چه فاجعه به بار میاره، و هر کدام بر خودشان هیتری داشتن و 13 تا یا 15 تا میگفتن سرد دیگه، پس این باز گرمایش اونجا هم خیلی مشکل داشت. بعد میامدم مثلا بو تریاک میامد تو کتابخانه، می گفتم خودم من اشتباه میکنم، چون به هر حال ما قدیمی‌ها با بوی تریاک آشناییم دیگه، پدر بزرگ مادر بزرگام خیلی آشنا تریاکی بودن. یه بار به معاونمون گفتم ببخشید اینجا بوی تریاک میاد، من اشتباه میکنم. گفت نه درست. گفتم خب یعنی چی؟ گفتم خب داریم تریاک اینجا ده. گفتم خب باشه چرا اینجا میکشن؟ بعد یه بار بوی آشرشته میاد شدید. گفتم آشرشته بوی آشرشته میاد. گفتن خب هفته یه بار درست میکنن همکارا توی مخزن، آش درست میکنن، غذا درست میکنن. خدایا. بعد همطوری ناظر بودم که دانشجو که میخواد بیاد کتاب بگیره با چه شوقی میاد. من میدم اصلا دانشجو از این حلقه حذفه، یعنی یک جایی هست که بعضی وقتا کسی به عنوان رئیس میرفته دفتری امضا میکرده و میامده، ولی به حال خودش رها. و درد داشت اون ساختمان، به شدت درد داشت. من میدم این درا این فضا رو انقدر تنگ کرده که آدم اصلا اون نشاط کتابو از بین میبره. مجموعه این کارا یک جا شد که عرض کردم کاری ساختمانی و ساختاری اینجوری. بعد رفتم سراغ وضعیت فهرست نویسی، ما چیکار کردیم تو فهرست نویسی. دیدم ما 7 تا انبار راکت داریم توی کتابخانه، اگه اشتباه نکنم. انبارای راکت رو رفتم دیدم تا سقف کتاب بدن، حالا کتابای ممنوعه، کتابای تکراری، هر چی ریخته بودن و درش بسته شده بود. به واحدای یکی یکی سر زدم، دیدم اوف همینجوری بار کتاب. خب چرا دانشجو استفاده نمی‌کنه؟ آخه اینا کاتالوگ نشدن. خب نشدن، پس برای چی می‌خریم؟ بعد خب مجلات خارجی، حالا که اون موقع اینترنت که نبود، گفتم با شرکت فلانی قرار داد داریم. شرکت فلانی و من چند تا از جعبه کتاباشون رو باز کردم. من می‌دیدم کاتالوگ فروخته به دانشگاه. یعنی ارز گرفته خیلی سخت بود موقع ارز میگرفتیم. ما سالی تا حداقل 500,000 دلار مجله میخریدیم. با یه همچین سختی دلار رو بدی بعد مثلا کاتالوگ بفروشه این شرکت، یا کتابای تکراری، کتابای اهدا شده که اینا مجانی بودن. من تمام اینا رو درآوردم یکی یکی با حوصله و قرار گذاشتم با اون شرکت با معاونمونم، گفتم بریم اونجا ما باید صحبت بکنیم. یعنی چی؟ رفتیم صحبت کردیم، اینه اومد آسمان ریسمان بگه. گفتم ببین این آسمان ریسمان ها رو لازم نیست بگی، چون اینه 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 داستانش، هم شما میدونی هم من میدونم. و این در واقع سر دانشگاه کلا رفته سر. پس یه بخش جدی ما شد ثبت و سفارش کتاب های انگلیسی، یک بخشش کتاب هایی که از نمایشگاه می خریدیم، و بخش عمدهش بخش مجلات ما بود که رو هوا بود. مثلا مجلات یه دفعه، چون اگه تسلسل مجلات شما حفظ نمی کردی، الان اینترنت بحثش جداست. خب مثلا یه شماره یه دفعه مال سال 78 داری یه مطلب رو دنبال میکنی، شماره بعدی مثلا 86 میلادی رو دارم میگم، اصلا معنا نداشت. بعد مجلات فارسی دیدم، دیدم ما فقط کیهان اطلاعات از قبل آیندگان بوده و بعدش یه چیز دیگه هم بود، کیهان اطلاعات و یه مجله روزنامه معروف بود یادم نیست. از هر کدام دو نسخه برای بایگانی گذاشته بودیم، خیلی هم جا می گرفتن، اینقدر بودن دیگه اینا صحافی هاشه اینا. خب و مجلات روز، نشریات روز چیزی نبود اونجا، کتاب های جدید. بعد فهمیدم که یه بخش جدی باز مشکلات ما صحافیه، یعنی ما چه هزینه‌ای برای صحافی میدیم برای چیزهایی که شاید نسخه جدیدش خیلی ارزان‌تر بتونیم بخریم و خیلی شکیل‌تر بهتر. و از همه اینها مهمتر به نظر من، از نظر ساختاری فیزیکی، جانورایی بود که کتابا زده بودن. تمام کتابا توش جانور بود، نمیدونم از پوپک گرفته تا تخم سوسک، ببخشید موش، قوغا بود اونجا، ناخشکم که نگه میداشتن اینا بود. من فکر کردم که خب من با این وضع این دو ماه طول کشید، هیچ کاری نکردم. این آمد گفت اون فلانی دزده، گفتم خسته نباشین کار دیگه نداریم ببین. اون یکی آمد گفت فلانی نمیدونم تاج سر هم هست، خیلی خوب باشه. اون یکی میشنیدم که کم کم آشنا بشم با اینا، با همکارانم، و ببینم که چه تقابل هایی با هم دیگه دارن و کار از کجا شروع کنم. و فکر میکردم که اولویت با چی باید باشه، چون قرار یه چیزی قرار، اگه فقط از ابتدا میخواستیم یه چیزی رو بسازین اشکال نداشت، طرحی و برنامه یا درست، ولی این قرار بود که یک مخروبه یا سازماندهی جدید کنیم با تنش‌هایی که وجود داشت. چون یکی از مسئله های خیلی جدی دانشگاه ما در رابطه با کتابخانه این بود که، حالا من میگم دانشگاه ما چون جای دیگر رو نمیشناسم، نه اینکه بگم همه جا رو میشناسم، این بود که خب نایب تولیه دانشگاه ما فرح بود و آدم های بزرگ درباری خیلی زیاد بودن اینجا. کمکارای قدیم کتابخانه که خب مهم بود، 55 سال پیش 60 سال پیش یک خانم جوان فوق لیسانس کتابداری داشته باشه، اینا اغلب فوق لیسانس کتابداری داشتن و از تبار بزرگان مملکت در اون موقع بودن. اینها یه بخش بودن و بخش بعد از انقلاب یک دفعه شده بودن فرزندان کارمندان تازه استخدام شده یه دانشگاه و اغلب دخترای جوان. ما 65 تا زمانی که من بودم کارمند داشتیم، 10 تا آقا بودن، 55 تاش خانم بودن. بعد این دخترای جوان با اون خانم‌های متشخص قبلی سازگاری نداشتن، اونا اصلا در اتاقش هم بسته بود. خیلی خیلی ببخشید اگر کسی یک موقعی شنید، از همکارای قدیم هم عذرخواهی میکنم. این جریان جدید به جریان قدیم میگفتن گربه های اشرافی، که اینا اصلا اجازه تماس خودشانو با بقیه نمیدادن و اونا اغلب در سفرهای خارج چان بودن، این ور در تلاش اینی که ما دیپلم بگیریم و ارتقا در واقع توانمندی‌های خودمون رو بیشتر کنیم. من با جنبندی که رسنم مرتب با معاونت پژوهشی مشورت میکردم، با دکتر ندیمی بیش از همه صحبت میکردم، تصمیم گرفتم که از ساختمان شروع کنم، یعنی افراد ببینن اتفاقی افتاده، که گفتم سقف کتابخانه رو برداشتم آوردم از دفتر فنی دانشگاه اینا، گفتم که این سقف باید برداشته بشه. گفتن این خیلی سنگینه چون چندین بار فقط ایزوگام شده، لایه های متعدد ایزوگامه. منم که چیز نمی‌فهمیدم از معماری و اینا، ولی به این قطر ایزوگام گفتم برداشت. این چون کتابخانه خیلی قشنگه، کتابخانه ما اینجوری دور تا دوره مثل مدرسه البرز اگه رفته باشین، وسطش در واقع از بالا باید نورگیر بود که سقف بود. من گفتم سقف رو بردارین. گفتن مجوز دارین؟ گفتم آره. گفتن از کجا؟ گفتم خب رئیس اینجا پس مجوز دارم. خب اینو برداشتم، خیلی سر صدا و پا کرد که اصلا با چه اجازه این کار کردی؟ گفتم با اجازه خودم. خب بالاخره کسی که مسئولی باید مسئولیت رو بپذیره. بعد دیگه شروع شد ساختن کتابخانه. ما دانشکده معماری داشتیم، یک مهندس خیلی خوب گذاشتن و من اول از همه فکر کردم که فضا رو اضافه کنم، بخش اداری رو جدا کنم، بخش کتابخانه رو تر همین بود، ولی میگم هیچی سواد معماری نداشتم. فقط به اون آقای مهندس عرض کردم که من آینده اینجا رو در این میبینم که مخزن باز بشه، دسترسی آزاد باشه به کتابا، درا برداشته بشه، چون درا خیلی قهوه‌ای تیره هم بودن، اینجا آدم یاد زندانای باستیل میفته، خیلی روباوره، اصلا افراد رو دعوت نمیکنه با آمدن. بخش اداری جدا بشه، بخش سرایداری برای اینا یک واحد ساختمانی درست کنیم تا وقت که لازمه باشه، و قسمت هایی که میشه به هم متصل کنیم و متصل کنیم برای مرکز سمی بصری یک طرح نو در اندازیم، چون اون فایده ای نداره، و هر چی که انباری هست رو تخریب کنیم یا تبدیل به فضای کتابخانه بکنیم. و آخرین چیزی که در کتابخانه خیلی ارزشمند بود ما داشتیم سه مجموعه بودن. یه مجموعه بود که مصادره شده بود از کسانی که یا مغضوب شده بودن یا اعدام شده بودن یا از سران رژیم قبلی بودن، اجناس هنریشان رو مصادره کرده بودن و در کتابخانه نگهداری میشد. مثلا تابلوهایی بود که اون موقع میگفتن بالای 100 میلیون حداقل قیمتشه. خب من میگفتم شما به چه در واقع جسارت اینا رو اینجا نگه داشتین؟ چون خیلی بود اون موقع. یه سری هم اجناسی بودن، یعنی اموال میراث فرهنگی بودن، مثلا مال مسجد جامع قزوین، اینا به اینجا به امانت گذاشته شده بودن. هم رو ارتباطات بوده دیگه، آقای فلانی مسئول چی، هم مسئول ها همه جا بودن دیگه. و یک بخشش مال آثار شهدای جنگ بود، دفتر خاطرات چون بود، نمیدونم مثلا یادم یک آقایی بود، حالا از ایشونم یه مدت کوتاهی رئیس کتابخانه بودن، آمدن دعوتشون کردم، گفتم ما با اینا چیکار کنیم؟ اینا جاشن کتابخانه نیست، اینا اگه ارزشمندی که هست اموال مردمی، اموال کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی است. بعد یه آقا پسری آمدن چایی بیارن، یکی از کتابا رو وا کردین آقا، گفت ببین این موی شهدا که لای دفترچه خاطرات جان هست تاری 2 میلیون پشت سفارت انگلیس خرید و فروش. من گفتم خیلی ممنون، چایتون گذاشتین بفرمایید. بعد گفتم آقای مهندس شما برای کسی که حقوقش مایه 15,000 تومانه میگین که هر تارمو 2 میلیون قیمت، چه آدرسش هم بهش میدین؟ آخه من نمیفهمم یعنی چی این رفتارها، رفتارهای خیلی عجیب غریبیه. در هر صورت کار ساختمانی که شروع کردم، همزمان آمدم تلاش کردم برای موزه دانشگاه که دانشگاه موزه درست کنه و اینا منتقل بشن به موزه، چون نگهداریش اصلا بی‌معناست، یا اینکه بدیم به موزه میراث فرهنگی ایران. دانشگاه موزه درست کرد، حالا بقیه هم خیلی تلاش کردن، ولی این اموال و این تابلوها و اینا قرار بود بره اونجا. من نرفتم توی این موزه ببینم چه شد. مال شهدا رفت به موزه شهدای جنگ و دیگه نمیدونم چه سرنوشتی پیدا کرد. اونایی که مربوط به قزوین و جاهای دیگه بود و میراث فرهنگی با نظارت آقای دکتر تهرانی که استاد مرمت و بازسازی دانشگاه ما بودن قرار شد که همه بره میراث فرهنگی. ما از اونا سبک شدیم. بعد من اومدم گفتم که کتاب‌ها رو ما به کتاب فقط شماره بزنیم، کتاب‌های هر دانشکده یو جون جدا جدا خریداری می‌شد دیگه، بفرستیم دانشکده. خیلی سر و صدا کردن که این کتاب‌ها دزدیده میشه، گم میشه. گفتم بش اینجا عملاً نابود شده است، یعنی مثلا شما کتاب کامپیوتر که می‌خرین 4 سال از عمرش گذشته، یعنی ریختین دور. خب بزن اوش جانش، حداقل دانشجو ببره تو جیبش هم بذاره ببره، به نظر من مهم نیست. سر این خیلی جدل شد و بر علیه هم جف ساختن تو دانشگاه، ولی فرستادن تمام این کارا رو. ما سبد نداشتیم که، یعنی از ساده ترین چیز که کتاب بذاریم توش ارسال کنیم به دانشکده ها، تا این حد مطرود مانده بود. این کارا رو کردیم، بعد شروع کردیم فهرست نویسی. من گفتم خب فهرست نویسی و به هر حال این آینده تکنولوژی جوری خواهد شد که خیلی بر بعضیا عجیب بود که حتما کتابا با فهرست میاد، ولی ما برای طی دوران گذر باید کتابا رو به دست مصرف کننده برسونیم. همکارای قدیمی که همه فوق لیسانس داشتن به شدت برآشفته شدن، نامه نوشتن بر علیهم که نه این نمیشه، ما شهید بهشتی معروفه در کتابخانه ملی ایران که هیچ اشتباهی تو کاتالوگ نداره و متوسط فهرست کردن ما، کاتالوگ کردن ما در روز برای هر نفر 5 عدده، 5 تا. گفتم یعنی واقعا یه نقطه و یک کاما اینقدر ارزش داره که کتاب به دست مصرف کننده نرسه و شما روزی 5 تا این کارو بکنید. اتاقیه که 7 تا متخصص توشن، یعنی 5 تا 35 تا کتاب در طول زمان در هر روز، این اصلا قابل تحمل نیست. و همکارایی که اغلبشون به هر حال در به طور متوسط دو تاشون خارج از کشور بودن تا برمیگشتن اون یکی میرن، خیلی مقاومت کردم. من گفتم خب افراد جدید بیان این کارو میکنن، به هر حال دو راه داریم، یا شما لطف کنین یه خورده از اون آرمانگراییتان کم بکنین و کتابو به دست مصرف کننده برسونیم، یا اینکه جدید شروع کنیم. و همزمان با دانشگاه وارد مذاکره شدم که کسانی که دیپلم دارن اگر قبول شدن دانشگاه، دانشگاه هزینه‌شون رو بپردازه و اینا درس بخونن. و بسیار اون از نظر خودم 8 نفر تا فوق لیسانس خواندن. البته بعدن که حالا ریاست و اینا تغییر کردن، اینا پول کاملشون رو ندادن، بعضی هاشون شاید چیزی اصلا نگرفتن، ولی خیلی خوشحالم که 8 نفر از دیپلم فوق لیسانس گرفتن و نیرو اضافه شد. یعنی همکارا دیدن که نه واقعا اینجوری نیست که اصلا نیروی نباشه که کار بکنه، هستن که کار بکنن. زیر دیپلم 4-5 نفر داشتیم که همگی دیپلم گرفتن و تا لیسانس رفتن و این خیلی برام شعف آور بود، چون می آمدن تو همون کتابخانه و کار می کردن. طبیعیه که به قول معروف تعادل قوا به هم خورد دیگه، اون انحصارا شکسته بود، دیوارا که برداشته شد، اینا همه همزمان اتفاق افتاد. خیلی عصبانی بودن، من نمی دونستم چرا عصبانی هن. آمدم به مسئول مجلات من گفتم که هر چی نیمکت توی هر جایی پیدا می کنین جمع کنین بذاریم توی لابی ورودی کتابخانه و هر چی روزنامه چاپ میشه رو روزانه بخرین، دو نسخه، یکی برای این که بایگانی کنیم، یکیش هم اینجا رد گذاشته بودم که دانشجو بیان بشنن روزنامه بخونن. یه سر و صدای خیلی زیاد برای این به پا شد که من نمیفهمیدم برای چی. گفتم برای چی؟ بعد فهمیدم روی نیمکتا میخوابیدن، بعد از اون بعد که نهار میخوردن میخوابیدن. گفتن هم دیوارا رو برداشتی هم نیمکتا رو برداشتی. گفتم خب پس تازه اینجا رو کردم محیط کار. برای نمازخانه اتاق درست کردم، پول دادم یه نفر رفت، فرش خریدم، پرده در شیشه‌ای گذاشتم، 5 تا چادر و مقنعه و اینا مهرها رو همه دادم عوض کردم، بوی یک تعفن میداد. گفتم من کس قرار نماز بخونه درست باید نماز بخونه، اینجوری نمیشه. اون هر کی دوست قرائت خانه ها رو تغییر دادم، فاصله بین قرائت خانه خانم ها و آقایون رو تمام پرده ها رو در آوردم، تمام پرده ها رو گلدان گذاشتم، گفتم حالا که جدا باشه حداقل هم دیگه دیدن هم دیگه که چیز نداره، سر کلاس ما هم دیگه هستن. کل هر کدامش مقاومت های خاص خود جو داشت. برای بابا سفریمان یک واحد ساختمانی درست کردم، 2 تا اتاق، یه آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام. و نبش رو رفتیم با معاونمون خانم ملجایی یاد جان بخیر ثبت نام کردیم همینجا که بچه درس بخونه. بعد از یه مدتی یه دونه دمه در گفتیم خب حالا توالت دستشویی درست کردیم و فرنگی گذاشتیم و مناسب سازی کردیم و اینا که درست شد، باورتون نمیشه ما برای صابون مشکل داشتیم. صابون رو میخریدم، دانشجو میامدن میگفتن همیشه هم در اتاقم باز بوده، هیچ وقت نبستم مگر به درخواست کسی. دوست داشتم اونجوری که خانم گویا صابون نیست. ای من دیروز صابون خودم دیدم، گذاشتم و رفتم. بعد اومدم میگم آقا فلانی چرا دانش صابون نیست؟ میگه بچه‌ها میدوزن. میگم خب به شما چه ربطی داره؟ بدوزن، نمیخوان که قورتش بدن، کلاغ نیستن، میخوان شستشو کنن. باش سماجت میکرد که نه نمیشه. بعد شروع کرد صابونا رو نصف کردن. یعنی ببینین اون تغییر نگاه فرهنگی که یک دفعه غالب شد بر جامعه ما چقدر زمان برد تا دوباره تعدیل شد. اینا شاید از نظر یک نمیدونم محقق دیگری اینا چیزای خورده پایی باشه که دارم میگم، ولی به نظر خودم سیر این فرهنگو داره نشان میده. گفتم آقا نصف نکن، زشته صابونو. بعد دیدم فایده نداره، من چقدر با هم دیگه جدل کنیم. دادم از این یاروهایی که بالا نمیدونم مخزن چیز صابون میذارن فلان، توش آب میریختم که کم مصرف بشه. دیدم برای چی کم مصرف بشه؟ خب صابونه دیگه، یعنی سر یه چیزایی که اگه بخوای کار کنی در هر جا سر تمام جزئیات باید انرژی بذاری، اگر نخواهی کار کنی اصلا نمیبینی چی کار داری که ببینی. سیفون نداشتن توالت های ما، هیچ کدام سیفون نداشتن، یه دونه بالا بود یه دونه پایین، برای این همه دانشجویی که تردد میکردن. بعد خلاصه به همین ترتیب یکی یکی شروع کردم. همزمان با این یه خانم آمدن با یک نفر دیگه، فکر کنم 2 نفر دن. این همه کتاب و دانه دانه گفتم باید بیاریم بیرون، تمیز کنیم، ضد عفونی کنیم، بذاریم سر جاش. و کار خیلی عظیمی بود، چندین ماه این کار طول کشید. همزمان که داشتن بنایی میکردن این کار انجام شد، طرح برای این مرکز اطلاعات ماهواره طراحی شد. از اداره اموال خواستم که تمام اموال قدیم و مایکروفیش اینا رو ببرم و کتاب اون گفتم بهتون فکر کنم یه بار به دانشگاه هایی که مناطق محروم بودن نامه دادم که ما این همه مجل روزنامه های صحافی شده داریم، پایان نامه های لیسانس داریم، پزشکی ها رو همه دادم رفتن و اگر میخواین با خرج خودتان بیا اینا رو ببرید. که توی روزنامه سلام نوشتن کتاب سوزی در کتابخانه شهید بهشتی، اون یکی نمیدم نابود کردن اموال شهید بهشتی تو نمیدم روزنامه رسالت بود چی. گفتم اشکال نده. هی اومدم گفتم ببین خانم گویا چی میگن راجبت؟ گفتم بگن دان را که حساب پاکس از محاسبه چه پاکس. من چیزی ندارم که یعنی حداقل خودم میدونم که خش و قشی نیست. اینا رو سبک کردم، کتابخانه رو کلا سبک کردم از هر چیزی که اضافه بود، هیچ چیز اضافه نگنش. و تازه جرأت پیدا کنم به خودم اجازه دادم وسایل شخصی رئیس قبلی رو بذارم توی کیسه و بگم به سلامت اینا رو دیگه ببریم یا بندازن هر کاری میخوان بکنن بکنن. بعد شروع کردم با همکارایی که علاقمند بودن بازدید از کتابخانه های دانشگاه ایران. با هم شیراز، با هم اصفهان رفتیم، با یه دشون با هم مشهد رفتیم، با هم کرمان رفتیم. کتابخانه های اینجا رو رفتیم، گشتیم، شریف رو رفتیم دیدیم. گفتم یه سر چشاشون ببینی، ما ببینیم که دنیا فقط اینجا نیست، تو این دقمه که ما توش قرار گرفتیم. و این خیلی تاثیر گذاشت. یه دختر خانم جوانی به عنوان معاونمون آمدن، همون سال اولی یونسکو یه برنامه گذاشته بود توی لاهور پاکستان. ایشون رفتن پاکستان، حالا نمیگم که پاکستان قلب پاریس بود، ولی مهم بود که نه ما حقمونه که بریم و ارتباط برقرار بکنیم. دیگه شروع کردیم کتابا رو فهرست برداشتن تا کاتالوگ کنیم. کار کشید به دفتر حقوقی و داد و بیداد و اینا، و دفتر حقوقی هم گفتن شما درست میگی، ما کاملا پشت دیم. اما اون شرکت که رفت بیرون، خدا رحمت کنه، فوت کردن، یا جاگایی بودن تو تصادف فوت کردن. گفت خانم گویا اینا قبلش پولش رو به این دادن، اون 10% خوش حسابیش هم بهش دادن، در نتیجه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حالا من گفتم جلوش این حرفا رو، ولی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بعد دیگه شروع کردیم که خب ما اینا رو فهرست کنیم، بالاخره باید با یه شرکتی قرارداد ببندیم، و بهترین شرکت رو به نظر من انتخاب کردیم. توی اون رئیس معاون پژوهش اون موقع گفتن که میگن که توی خیابان فاطمی با 140 هزار تومان میشه اینو گرفت، چرا شما میگی 5 میلیون؟ گفتم آقای دکتر درسته که ما جز کنوانسیون حقوق مؤلف نیستیم، ولی شرم‌آور برای دانشگاه مادر که بخواد کار تقلبی بگیره. بعد شما هر جایی مشکل داشتین خدمات پشتیبانی نداره، شما ممکنه 10 بار بیشتر این 140 هزار تومان رو بدید. و گفتن خب درست میگی. بالاخره اون 5 میلیون رو دادن و ما در سال 77 اگه اشتباه نکنم یا 78 به هر حال وصل شدیم، اینترنت هم اومده بود و شبکه سیمرغ بود فکر میکنم، وصل شدیم و خدا رو شکر دیدیم طرحهای دیگه هم هست. یکیش بن خرید یونسکو بود یا سازمان ملل، که دانشجوها میتونستن سفارش بدن تا 5 تا کتاب یا مدرک رو براشون بفرستن مجانی. بعد یه طرح القدیر بود که بین کتابخانه‌ای، که هر کس از ایران میتونست با 1000 تومان کارت القدیر بگیره. و من فکر میکردم مثلا یه چیز اتفاق جدیدیه. رفتم به همکارا، ای یه همچین طرحی هست؟ گفتن میدونیم. گفتم پس چرا انجام نمیدونیم؟ بودن درد سر داره. گفتم اخ مگه میشه که. بعد وارد این طرحای، حالا هر طرح بین کتابخانه‌ای که بود واردش شدیم، و هر جایی که هر کشوری که رفتم یک برنامه این بود که یه روز اضافه باشم برم کتابخانه‌شون رو از هر نظر ببینم و بررسی بکنم و یه ارتباط بین کتابخانه برقرار کنم. یه موردش که قبل از ضبط خدمت شما گفتم، مثلا مسئله کتابای ممنوعه بود که خب ما چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم کتابا رو بریزیم دور. مگه میشه کسی اقتصاد بخونه مثلا کتابای مارکس نخونده باشه؟ حتی اینا هم دریغ کرده بودیم، اینا رو جمع کرده بودیم به عنوان کتابای ممنوعه. بعد که دیدم یه دانشگاه توی تایلند، چون اونا هم به هر حال حاکمیت مرکزی دارن، پادشاهی سیستم خیلی متمرکزه، و اونا حداقل بر ما میتونن یه الگو باشن، حالا ما نگیم که از قلب دموکراسی میخوایم الگو بگیریم. پرسیدم که چیکار میکنین؟ گفتن که ما با مجوز، یعنی با معرفی استاد راهنما، اجازه میدیم که محققا دسترسی به این داشته باشن، ولی این تنها بخش کتابخانه دانشگاه است که ورودش با اجازه است، باقیش که دسترسی آزاده. و من اصلا مثل یه دنیا رو بهم داده بودن، خیلی عکس دارم، اینقدر عکس دارم از کتابخانه های مختلف که می آوردم می بردم بس میکردم می نوشتم تا بالاخره چیز بشه قبول بکنم. و خوشبختانه دکتر ندیمی قبول کردن و ما این بخشم رو اندازی کردیم. و بعد دیگه شروع کردیم که آنلاین کتابو بچه‌ها درخواست کنن و آنلاین رزرو کنن و بعد یه جایی باشه بیارن بندازن، و که این دیگه به من به سال نداد. وقتی که قبل از اینکه دسترسی آزاد بشه، یک مشکل دیگه باز برای کتابخانه پیش آمد که این از نظر تاریخی برام مهمه. یه مرکز دانشگاه به اسم الان مرکز رشد و فناوری شده، اینجا رو خیلی وقت قبل، شاید از اوایل انقلاب، اینو گودبرداری کرده بودن و قرار شده بوده بسازن به عنوان کتابخانه مرکزی، ولی چیزی که ازش بیرون اومد اصلا ربطی به کتابخانه نداشت و مصر بود دانشگاه که ما کتابخانه مرکزی نقل مکان کنیم. من با سماجت نذاشتم، خیلی عصبانی شدن که چرا نمیذاری. من رفتم کاری که کردم از آقای دکتر خسروی، اون موقع کتابخانه ملی بودن و خان دکتر بهزادی بودن، یاد چون به خیر هر کس هر جاست نمیدونم، خبر ندارم، خواهش کردم آمدن با نگاه کارشناسی بگن که اینجا به درد کتابخانه میخوره یا نه. مثلا حلقه های فاضلاب عوض میخوام تو کف این ساختمان بود. من میگفتم ببخشید، بعد مهندس های معماری رو میآوردم، خب این اگه این کف بالا بزنه این درسته برای کتابخانه؟ میگفتن نه نه سمه براش. میگفتم بعد چی میگین که اینجا بهش کتابخانه؟ گفتم پس شما این همه هزینه شده رو میخوای معطل کنیم برای یه لجبازی؟ گفتم اصلا لجبازی نیست و این دوتا ساختمان به هم راه داشتن. من گفتم اینا رو به هم مرتبط بکنید. حالا توی نامه هام همه اینا رو نوشتم یکی یکی، چه بخشایی میتونه بره اونجا، بخشایی که کتاب توش نیست، قرائت خانه هاست مثلا. بعد گفتم اینجا رو بخوای مرکز رشد، یه مرکز دیگه، یه ساختمان چند منظوره، ولی به درد کتابخانه نمیخوره اینجا. این ساختمان قدیمی هست ولی برای کتابخانه ساخته شد. و خیلی خوشحالم که با هر مقاومتی بود نذاشتم کتابخانه مرکزی شأنیت کتابخانه خودشو از دست بده. برای کتابخانه های دانشکده هم همین کار کردم، یعنی هر دانشکده تقریبا یک مخروب مانندی و به عنوان کتابخانه گذاشته بودن و خدا رو شکر احیا شدن اینا. کتابداراش هم همه ادامه تحصیل دادن و درس خواندن. آخرین باری که رفتم توی کتابخانه 3-4 ماه پیش بود و از اینکه دسترسی بازه وارد میشم کتاب اونجوریام، آنچنان شعفی بهم دست داد انگار بچه‌ای بود که بزرگش کرده بودم و الان خرسندم که خدا رو شکر را رفتن و یاد گرفته دیگه تحت تاثیر این رئیس و اون معاون و این یکی قرار نمیگیره، چون خودش یه هویت پیدا کرده. و این خاطرم از کتابخانه است که شیرین بود و اولین جایی هم که در دانشگاه شهید بهشتی، چون تاسیس سال 1939 موافقت کرد با اینکه کارمندا بازنشست بشن کتابخانه مرکزی داد. آقای دکتر ندیمی با من صحبت کردن، گفتن ما از یه جا باید شروع کنیم و هیچ کس حاضر نیست بره. من گفتم ما از کتابخانه شروع میکنیم. رفتم پیش همکارا، خیلی به هم ریختن، عصبانی بودن و خیلی هاشان عصبانی بودن که بچه هاشان کار نمیکنن. گفتم اگه شما نریم بچه های شما جایی ندارن بیان، نمیشه که ما هر دوانه باشیم. بالاخره ما باید شروع کنیم این بازنشستگی رو. و اولین جایی که شروع کرد در دانشگاه کتابخانه مرکزی بود با تمام تنشاش، ولی برای همه جشن بزرگ در شهنی گرفتیم، هدیه دادیم و به سلامتی رفتن اون عده و بعد در دانشگاه‌های دیگه بابش. ببخشید خیلی طولانی شد، ولی هیچ وقت این تاریخ کتابخانه رو یک جا نگفته بودم.
بسیار هم ممنون استاد. میریم ادامه سوالای عمومی. فقط اینکه هر کدوم که شما دوست داشتین که میدونین میتونین جواب ندین. سیاست و فرهنگ و نشر. به نظر شما استاد وضعیت فرهنگی امروز ما چگونه است؟ افق آینده علمی و فرهنگی جامعه ما رو چجوری میبینید؟
ببین سوالت شما خیلی سخته، بخشایی از جواب خیلی واضحه به نظر من، روشن دیدیم همه. من ترجیح میدم یا حرف نزنم یا اگر میزنم جز اون چیزی که واقعیته نگم، چون تا وقتی نگفتم نگفتم دیگه. ببینیم ما از نظر فرهنگی فراز و فرودهای زیادی داشتیم و این همه تأکیدی که روی بحث فرهنگی توی کتابخانه داشتم با شما، ببینید این خلا رو نشان میداد. ما از یک فرهنگ خیلی متفاوت وارد یه فرهنگ خیلی متفاوت دیگه شدیم، یعنی گاهی وقتا زاویه تا 160 درجه 170 درجه زاویه بود. یه چیزایی که به نظر من دست کم گرفتیم حلشو، و فکر میکردیم چیزای بزرگ رو حل بکنیم، اینا چیزای کوچیکیه که باش حل میشه، در صورت که چنین چیزی نبود واقعا. من اینو بازی پرانتز باز کنم، مثلا من متوجه شدم توی کتابخانه به کتابدار حق شیر میدن چون با صرف سر کار داره، اینو با شیر بخورم، مثل تمام احتمالا چاپخانه ها اینجوری است، و از سالی دوبار لباس میدن. خب من خیلی تلاش کردم برای این که این شیر رو بخورم، بعد بعضیا در شأن خودشان نمیدونستن تا شما نخورین، ولی اگر این حقیه که قانون گذار به رسمیت شناخته، این حق باید اعاده بشه. مهم نیست که خورده بشه یا نخورده بشه، ولی که بدونیم ما حق داریم نه؟ و این حق رو خیلی باور نمی کردن. مثلا موقع امتحانات ما کتاب خانه رو تلاش کردیم، دو سال پشتم این کار کردم، تا 12 شب باز میذاشتیم، یک سال که تا صبح گفتم شبان روزی، ولی خب اون رئیسی بود که موافقت کرد با این، سرویس گذاشتیم، سرویس مجانی به قابگاه برای اینکه دانشجو بشنه مطالعه بکنه. ما نمیتونیم بگیم که یک دفعه ایران کشور نابغه هاست یا خدای نکرده ایران کشور خنگاست، نه، اینا بستر میخواد. مثلا اولین جایی که توی دانشگاه بعد از دانشگاه که بودن کتاب فرستادی خوابگاه ها بودن. خب خوابگاهی بدون کتاب بچه ما انستادین چیکار بکنن؟ همش پارچه سیاه، همش عزاداری، همش غم و اندوه. بعد میخواییم دانشجو مثلا یک دفعه با فرهنگ نمیدونم مولد خادم جامعش باشه، نمیشه. این چیزا یه چیزایی بستر میخواد و هزینه باید بکنیم. مثلا ما ساعت 12:01 کتابخانه رو میبستیم، من میگم خب خیلی کار بدیه، خب باشیم، چون دانشجو خیلی وقتا نمیخواد بره نهار بخوره، میخواد بیاد الان کارش انجام بده. و پول گرفتم برای دانشگاه، سماجت کردم که پول اینا رو بدی، گفتن که نه اینا باید تو دانشگاه باشن. گفتم چه شوخی میکنین، شما وقتی سلف سرویس کارمندان درست کردین یعنی کارمند بره غذا بخوره، پس اونی که حاضر غذا نخوره دیرتر بخوره یعنی داره یک لطفی میکنه، ما باید لطفشو بخریم. ببین با این حرفای شعاری که معلمی شغل انبیاس و کتابداری شغل نمیدونم اولیاس و اینا که جامعه جلو نمیره. جامعه باید حقوقش مشخص باشه، حالا کسی خواست از اون حقوق بگذره به خودش مربوطه. در مورد فرهنگ که شما الان گفتین در چه جایگاهی هستی، من فکر میکنم ما به خصوص سالهای اخیر سالهای بسیار سختی رو تجربه کردیم، یعنی سالهایی که اون چی که برای شعار دادیم به ضد خودش تبدیل شد و ما نمیتونیم تو دل نسل جوان، نوجوان و کودک اعتماد بکاریم، چون اعتماد نداره، چون اعتقاد نداره. ما نمیتونیم بگیم ساده زیستی وقتی که ساده زیستی رو به این میداریم که تظاهر به فقر کنیم. ما فقیر، اونایی که میگن ساده زیست فقیر نیستن، که اگر بودن رو سر ما جا داشتن، تظاهر به فقر میکنن. و یه عده‌شون هستن که اصلا خوب زندگی کردن رو یاد نگرفتن چون به موقع خوب زندگی نکردن. و منظور من از خوب زندگی کردن زندگی در کاخ مصادره ای نیست، منظورم اینه که حق خودش بدانه که یه چیزهایی مفروضشه. دلیل نداره ما برای گذاشتن نان سر سفره خانوادهمان گدایی کنیم. چرا باید گدایی بکنیم؟ و جوان تحصیل کرده ما داره گدایی میکنه عملا. این چگونه میخواییم در دل این جوان امید به آینده رو بکاریم؟ اعتماد نداره به ما، حق داره، ازش سلب اعتماد کردیم، مدت ها سلب اعتماد کردیم. بچه از پیش دبستانی میبینه زندگی خانهش با زندگی جامعهش و زندگی مکان آموزشیش سه نوع زندگی داره و بعید میدونم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه، حداقل 50 به اضافه یکشان، دوچار این دگرگونی ها و دیدن این دگرگونه ها در این سه مکان نباشن. این اذیت میکنه بچه های ما رو، برای بچه های ما فرهنگ نذاشته. چون در واقع ما توصیه من اینه که باید دروغ بگیم، چاره ای نداره. خانواده ای که تعطیلاتشو جوری میگذرانه که شاید برای اکثریت جامعه قبل از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تصورش هم بعید بود، ولی به خاطر قبولی بهتر در کنکور بچه‌شو توی مدرسه های زنجیره‌ای بسیار سختگیری میذاره که یادش بده روز قبل نبره درس، که بگه اگه پرسیدن، چون پرسیده بودن دارم میگم، که اگه پرسیده بودن که مامان جلوی کیا رو سری میپوشه، بگه خب تو خانوادم نه، اگه شوهر خالتم بود چی میشه، بعد بچه یه دفعه اشتباه نکنه، بچه یه اول ابتدایی بگه نه شوهر خواهرم مرد غریب است، این باید اینجوری جلو رون بپوشه نپوشه، اینو بخوره اینو نگه اونو بگه. 30 سال بیشتره که ما داریم اینو چند هویتی رو تزریق میکنیم به بچه، و به خیال خودمان بچه موفق اونیه که بهتر بتونه کلاهای مختلف سر بذاره سر خودش، و کس که یاد بگیره سر خودش کلاه بذاره حتما سر بقیه کلاه میذاره از نظر من، برای اینکه هویت‌هاشو پنهان بکنه. و باز برای چی؟ برای که امتیاز بگیره از جامعه. خب این خیلی دردناکه. من فکر میکنم که ما خیلی ظلم کردیم به جامعه‌مان در عرض 30-40 سال اخیر به خصوص از جنبه فرهنگی، و وقتی که فرهنگ رو نابود بکنیم چیزای دیگه با سرعت بیشتری مثل تأثیر دومینو نابود میشن، چون به نظر من فرهنگ اون سیمانیه که نگه میداره اینا رو. مثل اینکه شما سازه درست میکنین، سمنت میکنین، سمنت میگن، سیمان میگن، نمیدونم چی میگن، که اینا رو محکم نگه داره. ما چی داریم به بچه هامان بگیم و بدیم که اونو نگه داره، که از توش یه چیزی فکر نکنه براش شاید داشته باشه. من یه نمونه بگم. یه همکار داشتیم، یکی از دانشگاه ها، دخترشو سال آخر یکی از مدرسه های خیلی حالا سختگیر، من میگم چی بگم، مقرراتی تهران میخواست بیاره از شهرستان. گفتم خانم دکتر فلانی، میدونین که دخترتون باید با چادر بره مدرسه اینجا؟ گفت بله. گفتم و میدونین که شما یه جور دیگه هستین؟ گفت بله. گفتم خب این بر دختر شما تعارض و تناقض ایجاد نمیکنه؟ گفت نه، برای آینده شه. اون بادو کاشتیم، این طوفانو درو کردیم. دختر من دبیرستان میرفت اینجا، یه دبیرستان دولتی نزدیک خانمون. یه بار نمیدونم چی شده بود، معلم دینیش گفته بود که روسریت مثلا مقنایی بود دیگه اون موقع، مثلا رفته بالا یه همچین چیز. ما یه بار رفتیم نمایشگاه، میخواستم پتو بگیرم. دخترم گفت مامان این معلم دینی مانی، ببین چه ریختی آمده با دخترش. و این به من میگه تو روسری تو. گفتم حالا مام دل کن، بارانم میامد. گفت نه باید برم بهش بگم. بودو بودو دویی خانم فلانی، خانم فلانی سلام بفرمایید. گفت سلام، حال شما خوبه؟ خداحافظ. ببینین من فکر میکنم که ما این لحظ، یعنی این تربیت راستین رو از بچه هامان دریغ کردیم، و هنوزم که هنوزه داره ادامه پیدا میکنه. و بچه ها رو کلن تو این 3 سال آموزش مجازی که فهمیدن میتونن خودشان هم به حساب بیان از دست دادیم، مگر این که بفهمینمشان، درکشان کنیم و بشناسیمشان.
بسیار ممنون.
نمیدونم پاسخی دادم به سوال شما.
تحصیل، اشتغال و استقلال مالی چقدر در موقعیت و جایگاه اون در جامعه ایرانیتون
مؤثر
بوده؟
خیلی زیاد. به نظر من ببینین تحصیل به هر حال چشم آدم رو باز میکنه به روی دنیا. اشتغال، ما بدون خودکفایی اقتصادی چیکار میخوایم بکنیم؟ نمیتونیم واقعا حرف جدی داشته باشیم، یعنی باز باید منتظر ولی نعمتی باشیم که ما رو در پناه خودش بگیره. و سه مورد گفتین، گفتین تحصیل، اشتغال و استقلال مالی. واقعا کلیده، یعنی توجیه نداری. حالا ما هی توجیه بکنیم که نمیدونم شوهرش انقدر بهش میده، باباش انقدر بهش میده، اونی اصلا این مزه استقلال اجازه میده شما فکر بکنین. و از نظر من یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبشی که در ایران ایجاد شد و ظهورش 22 بهمن 57 بود و دیری نپایید که بازم تغییر کرد، مسئله این بود که زنان به استقلال، یعنی زنان فرصت برابر پیدا کردن. زمانش خیلی کوتاه بودا، چون زنها بعدش با چنگ و دندان این فرصت رو نگه داشتن، حق کسی رو نگرفتن ولی با چنگ و دندان نگه داشتن. اما این فرصت جامعه ما رو به شدت با وجود انواع بدقلقی ها متحول کرد. و امیدوارم اینو بفهمن همه افراد در جامعه ایرانی که تاریخ به عقب بر نمی گرده. یعنی زنان ایران مزه استقلال مادی و چشیدن، حداقل برشی از اونا چشیدن. نویسندگانشان میتونن براشان بگن که چه مزه‌ای داره ارزش تحصیل. و مثل یه نفری که داره شنا میکنه با سختی، همینجوری باز میکنه این آب و تا بره رو به جلو، از طریق تحصیل و اگر به قولی معروف نانگند و نخوردن دست مردم دیدن و میدونن جز این راهی نداره. یعنی شما نمیتونین نیمی از جمعیت جامعه رو در یک حصار تنگ نگه دارین و بگین ما به خاطر آزادی تو داریم این کارو میکنین. اون ما کی هست؟ اون ما منم، شما این همه ما هستیم. یعنی این نگاه سلسله مراتبی که یک عده برادرهای بزرگ هستن که برای خواهرهای نازک شکننده زبون دور از جان شما میخوان تصمیم بگیرن و صیانتش کنن، رویای خدا رو شکر کاذب بوده، در طول تاریخ کاذب بوده، ولی الان به عرصه ظهور رسیده کاذب بودنش و تلاش مذبوحان است به نظر من.
یه زمانی بعضی رشته‌های دانشگاهی رو زنان مردونه تقسیمش می‌کردن، می‌گفتن این رشته زنان است، این رشته مردان است. نظرتون رو چه؟
ببینین همون حرفیه که بر سال قبلی شما زدم، اینو من زن، شمای زن باید تشخیص بدین، نه دیگران برامون. مگه ما وکیل وسیع میخواییم؟ باز اون نگاه میگفتن قلعه حیوانات، یادتونه ختم خواندین کتاب برادر بزرگ 1984، ببخشید من قلعه حیوانات اشتباه گفتم چون جور جور بل بودین. ببینون میگن بیگ برادر از واچینگ یو، اون برادر بزرگ که همیشه مراقب ما باشه کی هست؟ کی اصلا بهش چنین مسئولیت و ماموریتی داده؟ اگر ما به عنوان یک انسان، زن یا مرد فرق نمی کنه، کوچک یا بزرگ فرق نمی کنه، کمک خواستیم کمک می گیریم. قرار نیست بقیه تشخیص بدن برای ما که چگونه کمک ما بکنن. به هر حال در طول هزاران سال تاریخ این نگاه بوده و ما در این 2300 سال جهانی داریم آهسته آهسته قدم برمی‌داریم، ولی این قدم‌های آهسته انشاءالله قدم‌های بیشتری و شامل بشه، یک دفعه یه تحول اجتماعی مشهود ایجاد می‌کنه. رشته دانشگاهی، رشته تحصیلی، رشته کاری به من مربوطه، به شما مربوطه، نه به کسی دیگری که تصمیم بگیره. چون به محض اینکه شما از کس دیگری صحبت میکنین یعنی یه وکیل وسیع تعریف کردین برای زن. و من فکر میکنم عجیبه که بیش از این میخوایم صدمه ببینیم از این نگاه واپسگرای خود. جواب نمیده. نه جواب نمیده.
سرفصل جهان امروز و فردا.
مرسی. قربان دست. ببخشید من. متشکرم. لطف کرد. بله.
بفرمایید به نظر شما راهکار اشاعه آزادی بیان در ایران چیه؟
خب این سوال خیلی کلیه و میدونین که ما محدودیت‌های خیلی زیادی داریم در نتیجه و قوانین غیر صریحی داریم در نتیجه از نظر خودم نتیجه گیری میکنم برای جامعه مثل ما خیلی سخت‌تره ولی آموزش پذیره. من فکر میکنم آموزش زیاد لازم داریم. اون به این معنا نیست که حرکت‌های اجتماعی رو متوقف کنیم، صبر کنیم، دست سال آموزش بدیم بعد شروع کنیم. نه، اینا همگی من این همه مثلا ماجرای کتابخونم رو گفتم، اینا در یه سال اتفاق افتاد. این نبود که هر کدام یک دوره در امتداد هم باشن، باید حتما این یک نگاه تحصیلی علیه کهنه که ما بگیم حتما تا از نقطه آب به نرسیم از به به په نمیرسیم، همینجوری سلسله مراتب باید برای همه چی داشته باشیم. آزادی بیان با یاد گرفتن، من فکر میکنم، و اساس اون یاد گرفتن به نظر خودم تفکر انتقادیه. من یه گفتم خدمت شما دفعه 20 تا برنامه بین 3 تا 7 دقیقه پر کردم برای آموزش تفکر انتقادی به کودکان، یعنی به مربیان کودکان. این تفکر انتقادی اساسش بر اینه که اول اینکه بیشتر بشنویم کمتر حرف بزنیم، خوب تجزیه تحلیل بکنیم، مسئله دار بشیم، سؤال رو شکل بدیم در ذهنمان، بدونیم که هر حرفی که میزنیم، این که میگم قوانین ما صریح نیستن اینجاست، بدونیم که در کجا مسئولیت باید بپذیریم برای حرفی که داریم میزنیم که در همه جاست، بدونیم چه حرفایی نباید بزنیم، بدونیم حرفامونو چگونه صورتبندی بکنیم. ما اینا رو تو مدرسه باید یاد میگرفتیم و یاد نگرفتیم، در خانواده باید تمرین میکردیم. خانواده ما به هر حال از یک پدر سالاری قوی آمده، یک ریشه قوی داره، جدید که نیست، در دنیا بوده، مال ما به هر حال وجوه سنتی فرهنگی خودمانم روش سوار شده و مذهبی که به نام دین میگیم ولی در واقع شریعت دین نیست. به نظر من اینا همگی امکان تمرین آزادی بیان رو در محدوده خانواده کم کرده، امکان بحث و گفتگو رو کم کرده. روش های آموزش، روش های تدریس در مدرسه و دانشگاه یک طرفه بوده، بها ندادیم خیلی به اینی که مهم نیست بچه ما از نظر به اصطلاح علمی چقدر محفوظات داشته باشه، اونم به خصوص الانی که با تکنولوژی های هوش مصنوعی جدید شما هر چی بخواید در دسترسه. این دیگه بهش دانش محسوب نمیشه. اینا مهم اینه که چگونه از اون دانش استفاده کنه، بهره مند بشه. آزادی بیان وقتیه که بیانی داشته باشیم که بگیم. فحاشی کردن آزادی بیان نیست، تحقیر کردن آزادی بیان نیست، از بالا به پایین نگریستن بر دیگران آزادی بیان نیست. من ببخشید میگم من چون راجب از این وجود دارین سوال میکنین، وقتی که یه برنامه میبینم که پشت سر هم القا کننده است حالم بد میشه، یعنی نمیفهمم هدف این کار چیه. تو مدرسه چیزی که ما لازم یاد بدیم به بچه ها توانایی گفتگو کردن با هم دیگه است. شعارشو میدیم تا بخواین مقاله در آوردیم، کتاب نوشتیم، اما ببین چند تا اردوی تابستانی ما گذاشتیم برای اینکه بچه ها مناظره کردن یاد بگیرن، مناظره کنن. به این ترتیب تجربه که با بچه های خودم داشتم اینجوری بود که یک موضوع میذاشتن وسط، میگفتن تو در نقش موافق صحبت کن، تو در نقش مخالف، انقدر موافقت بکن که موافق رو مجاب کنی که اشتباه میگه، بعد حالا جاتون رو عوض کنیم، انقدر در موافقت صحبت کن تا مخالف تو مجاب بکنیم. این یعنی تمرین برای گفتگو، ظرفیت ایجاد کردن برای شنیدن و تأمل کردن برای گفتن. ما تقریبا فرهنگی که ساری و جاری میبینیم توی رسانه های ملی و اجتماعی و اینامان یک طرف است، یعنی افراد انگار دیگران رو ملزم به شنیدن حرف خودشان میدونن، در صورت که نه، من نخوام بشنوم. بارها توی آموزش معلمان با همکارای عزیزم که صحبت میکردم و هنوز بازگاه گاهی صحبتم اینه که ببینین شما این چهره های مات و مبهوتی که دارم به شما نگاه میکنن و حمله بر پذیرش حرفاتان نکنین. و چقدر سخته که آدم یه چیزه بگه و فکر کنه همه پذیرفتن، چقدر بد. یعنی هیچ مخالفی نداشت، هیچ نقدی نداشت حرف شما، اون کسی که نخواد حرف شما رو گوش بده سویچ ذهنش رو بسته، اون تو عالم خودش داره سیر میکنه، شما هم تو عالم خودت سیر میکنی، چون اصلا نمیدونی که اون چه تصوری داره از صحبتهای شما. الان هی مد شده کلاس مولانا خانی، هی میرن مولانا خانی مولانا. خب مولانا چی میگه؟ مولانا میگه بابا این همه صحبت کردم، آخر سر پرسی چند تا مگس پرید از روی این چارپا. یعنی اون تو عالم خودش بود، من تو عالم خودم بودم، در بهترین حالتش نتونستم با اون ارتباط برقرار بکنم. وقتی ارتباط برقرار نمی کنی چه فایده ای داره از گفتن؟ فکر می کن. بعد ببینید شما الان نگاه کنین، دائم خط و نشانی که مثلا مسئولان آموزش پرورش، مسئولان آموزشیاری برای نوع آموزش در ایران دارن می کشن، همش میگن کمکاری کردیم، باید بیشتر پرکاری کنیم. حالا کمکاری یعنی چی؟ یعنی کم نصیحت کردیم، بیشتر نصیحت کن. کم فشار آوردیم، بیشتر فشار بیاریم. کم داغ و درفش به کار بردیم، بیشتر به کار بریم. چرا نمیدونیم که اینا جواب نمیده، نمیده، نمیده. و من فکر میکنم که واقعا برای آزادی بیان حداقل کسانی که صاحب فکر و اندیشه هستن خودشان رو تلاش کنن مصداقهایی از آزادی بیان کنن و خیلی زود براشفته نشن اگر کسی نقدشان میکنه. ما در مقابل نقد کم طاقتیم. تو شبکه‌های اجتماعی به نظر من یک وجهش رو داریم میبینیم، یک طرف افراد میفرستن و اگر یک نقد کوچولویی باشه و کسی نپسنده، حتی خواندن صدا چه میدونم آهنگ یک خواننده مورد علاقتون رو بفرستیم برای کسی و اون کس علاقه نشان نده، یا حتی به خودش جرأت و جسارت بده که بگه اتفاقا من از صدای این به این دلیل خیلی خوشم نمیاد و مورد غضب قرار نگیرید. ظرفیت نقد بالا باید بری جمع کنم، آموزش لازمه داده بشه، با قربان صدقه و اینا آزادی بیان ایجاد نمیشه و حقوقی که گوینده و شنونده داره باید تصریح بشه. ما در این بخش حقوقش خیلی مشکل داریم.
بسیار ممنون. جهانبینی فردی. شاهرخ مسکوب در کتاب روزها در راه میگوید جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار شدم. میخواستم دنیا را عوض کنم. عالمی از نو و آدمی دیگر بسازم. حالا به قصد باز کردن مغازه، روشن کردن چراغ‌ها و ایستادن به انتظار مشتری. این عبارت مسکوب به ما چه میگوید؟ ما به نظر شما چه درسی از اون میتونیم بگیریم؟ به نظر شما برای اینکه دنیا را تغییر بدیم باید چیکار؟
من قبل از پاسخ به این سوال خدا رحمت کنه مسکوب برای من خیلی یک خاطره همیشه میاره. توی من مسکوب میگفتم مسکوب باشه آخه مسکوب. بعد یه بار تو برنامه تماشا اون مریم عرفان گفت با شاهرخ مسکوب مصاحبه کرد. از اونجا این هر بار که مسکوب میاد یاد اون برنامه میفتم برام خیلی جالبه. خیلی زیبا بیان کرده که رویاهای کودکانه و صادقانه تفاوتش با واقع بینی به عنوان یک انسان. آدم در تخیلش یک شبه میتونه یا دونکیشوت بشه یا دور دنیا رو در 8 روز بگرده. این خوبی داره و بدی داره. ژول ورن اگر یه همچین رویاهایی نداشت دنیا چنین پیشرفتی نکرده بود، یا اگه ادیسون چنان رویاهایی نداشت دنیا چنین پیشرفتهایی نکرده. اما اونا رویا داشتن که کار بزرگی بکنن، نه الزاماً همه رو تغییر بدن. چیزی که بیشتر به نظر من مسکوب منظورش بود این بود که افراد دچار توهم خود بزرگ بینی بشن و فکر کنن که انقدر وجودشان مؤثره در جهان که اگر نباشن جهان نابود میشه، ولی واقعیت بهشان نشان میده که در هر صورت همه میرن. هر چقدر خوبی کنن، هر چقدر آتیش بسوزنن، هر چقدر بدی کنن، دیگه از نیرون و نمیدونم نمرود و فرعون و مقابه و نمیدونم اخیر و قدیم و مغول و اینا بدتر، یا از نازنین های مثل ماندلا و نمیدونم پیامبران و اینا بهتر نداشتیم. ولی اگه آدم باورش بشه، گفتن فرق داره با اینکه باورش بشه که فانیه و قرار نیست همه دنیا رو اون تغییر بده، ولی قرار سد راه دنیا نشه، چوب لا چرخ دنیا نذاره و به اندازه وسع خودش. این داستان سلیمان هست که مور با کوچیکی خودش آمد و یه دونه پوش آورد. هر کس به اندازه وسع خودش میتونه در یک جریان خوب مشارکت داشته باشه، ولی اینی که منتظر به اصطلاح یک مسیح باشه هر جامعه یا هر دوره تاریخی که دستی از غیب برون آید و کاری بکند، نه، هیچ دستی از غیب برون نمیاد. تمام پیامبران هم اونایی که حالا باور دارن، اونایی هم که ندارن، یه توجیه دیگری دارن که زمانی رسالتشان رو اعلام کردن که جامعه آمادگی شو داشته. ولی اینی که فکر کنیم که با وجودی که همه چیز خرابه یک نفر، یک فکر، یک ایده میتوانه یک دفعه جامعه رو از نیست به هست یا از هست به نیست برسانه، نه، چنین چیزی رو من اصلا باور ندارم. چون فکر میکنم تجربه اونم مال عمر زیاده، تجربه‌ام نشان داده که در لابلای این همه نیستی ها بالاخره هستی رشد میکنه و به هر حال هستی پیروزه هر میدانی. من یادم مرحوم مادرم میگفتن یه موقع اگه نقنق میکردیم غر میزدیم اینا، میگفتن ببین توی هر خارستانی بالاخره یه گل سرخ هم پیدا میشه که تو به اون امیدوار باشی. نمیشه و اون راه خودشو باز میکنه، مثل کوزه های شکسته که از لابلاش بالاخره جوانه میزنه و ما سبزی جوانه رو میبینیم. یه دفعه الان یاد داستان عمو نوروز افتادم که برای نواهام کوچولو بودن خیلی میگفتم و کارتوناشو نشان میدادم. بالاخره اون گلی که نن سرما روی گیسومان خودش زد بشارت میده یک شکفتگی دیگر رو، یک بهار دیگر رو. این افسانه نیست، این تخیل نیست، این آرزوی انسانیه که در قالب ادبیات دست به دست میگرده و نسل به نسل رو به بودن امیدوار میکنه. ولی اینکه بنشینیم و منتظر باشیم که یک نفر هزینه کنه و دیگران دست بزنن، چنین اتفاقی در هیچ جای دنیا نیفتاده و نخواهد افتاد. من روز جمعه رفته بودم مراسم ختم شادروان ماهبانو تاتا، از بزرگان جامعه ریاضی آمار ایران بودن، از پارسیان هندم رفته بودم سالن ایرج زرتشتیان و موبدشان بسیار زیبا صحبت کرد برای من، همشو نوشتم و گفتم ای کاش بیشتر از این حرفا میشنیدم. و بحثشان این بود که چگونه در واقع شر محکوم به نابودیه چون خیر قدرتش بیشتره. خیلی قشنگ صحبت کردم.
بسیار ممنون. دوستان اگه بخواییم خودتون رو توصیف بکنین چی میگین؟ شما هویتتون رو در کجاها جستجو میکنید؟ در کجا میبینید؟
من یه زنم، نمیبالم به این که زنم، که اگه مرد بودم فکر میکنم میگفتم من یه مردم و نقش خودم رو سعی میکنم ایفا کنم در جامعه به سبب پیشینه‌ای که دارم، شاید تربیتی که شدم، آزادگی رو تمرین کردم واقعا و حاضر نیستم در ازای هیچ دریافت مادی یا ماورایی که کسی نمیشناسه آزادگی ما دست بدم. خیلی آرزو داشتم از کودکی واقعا و متعهد بودم بهش که بین انسان ها فرق نذارم، ولی این به اون معنا نیست که، و این گاهی ما رو به انحراف کشان به نظر من. پریشب یه بحثی در مورد سربازی اجباری بود توی پرگار داشتم گوش میدادم، خیلی برام جالب بود واقعا، حالا بعضی وجوهش برای من خیلی جالب بود، اسماشون یادم نیست کیا بودن، ولی بس این بود که چقدر نگاه سلسله مراتبی رو همه چی تأثیر میذاره و من دوست داشتم اون نگاه سلسله مراتبی نباشه در تخیل کودکانم یا نوجوانانم، ولی دیدم اون اندازه شاعرانه نمیشه با واقعیت نگاه کرد. یادم اولی که آمده بودم همین دانشگاه برام عجیب بود که رستوران دانشجوها، رستوران کارمندا و رستوران استادا جدا باشه، اصلا یه حالت خجالت میکشتم. بعد تا 12 اغلب کلاس داشتم، ببخشید، ساعت یکم کلاس داشتم، سالای اول خیلی درس میدید دیگه، و میرفتم تو صف دانشجوها، تقریبا هیچ وقت غذا نمیخوردم چون شلوغ بود، تعداد زیاد بودن. بعد با همکارا چند تا صحبت کردم این بر اون بر اینا، گفتم ببین اون جایی که تجربه کرده بودی توی دانشگاه 30 تا رستوران بوده، یا اصلا فرهنگ این که افراد خودشان غذای خودشان رو ببرن زیاد بوده، دکه های مختلف بوده، هر کی میتونه سریع چیز بگیره بخوره. اینجا که مجموعه، یعنی 3 تا مجموعه مثلا، حالا دوستا دکه بعدم باز شد، وجود داره، تو به دلیل جمعیت زیاد به غذا نمیرسی. بعد من دیدم چه مقاومتی دارم میکنم، اگه میخوام نهار بخورم مجبورم برم رستوران و استادان، نه به دلیل اینکه تفاخر کنم بهش، من منظورم این که اون جرح و تعدیلی که آدم میکنه از آرمانخواهی خودم تا واقع‌گرایی خودم فکر میکنم صحبت کنم. بعد فکر میکردم که خب چاره ندارم، یا غذا نخورم یا برم این و خجالت نکشم از این که چرا من رفتم تو رستوران استادا. ولی اگه تو رستوران استادا چرا کاخ مانند بود و رستوران دانشجو و کوخ مانند و موقع بعد خجالت میکشیدم. یه چیزایی که به مرور زمان تغییرم داده تا اندازه‌ای که از تعادل خودم خارج نشم، اما سعی کردم که نقش‌های مختلف زندگیمو با شیرینی انجام بدم. از اینکه کسی با زور ازم چیزی بخواد متنفرم. آدم تو دست هیچ وقت نبودم و برای همین در هر محیط کاری و آموزشی، چه خارج از ایران چه داخل ایران که بودم، هزینه زیاد پرداخت کردم، ولی همیشه آخرش با لبخند بوده که بالاخره انجام شد. جامعه آدمای ساده سرراست رو بیشتر دوست داره، چون مثل آب به هر حال روان کنار میان با خیلی چیزای دیگه. من جنگنده بودم، خوب یا بد جنگنده بودم، یعنی تا قانع نمی شدم یا قانع نمی کردم بالکل نبودم. از بچگی هم اینجور بودم، گفته بودم برای شما چند تا نمونش. خیلی خوشحالم از این که زنم، نه به دلیل این که تفاخر کنم از این که زنم، که گفتم اگه مردم بودم حتما خوشحال بودم اگه با این روحیه بودم. خوشحالم از موقعیت خانوادگی که داشتم. من پسر عموم شاعرن، شاعر معروفی بودن، هم یه شعری برای فوت عموم گفته بودن به اسم جبر و اختیار، که اینی که من توسط این پدر و این مادر زاده شدم جبر من بود، ولی اگر هر نوع اختیاری داشتم این جبر رو در آغوش می‌گرفتم. من اون جبر رو دوست داشتم، اگر این جبری که در این خانواده بودم، چون بیش از اونی که آزرده باشم به نظر خودم یاد گرفتم و پناه هم دادن، یعنی در واقع همراهی کردن. جدل میکردیم، مثلا اینجوری نبود که، هنوزم این جدل رو همچنان داریم، اما تا بگم کوتاه نمیایم در مقابل هم دیگه بی خودی. وچه انسانی برام خیلی مهمه، یعنی من اصلا نمیتونم تصور کنم. یادم یه بار شاید گفته بودم یه دانشجو داشتم، من دیدم یه کلش اینجوری میاد پایین، خواب بود تفلک، معلوم بود از سر کار آمده، از پشت سر زدم به پشتش، ببخشید اگه تکراری، یادم نیست گفتم یادم. یه دفعه تفلک اینجوری شد، فکر کردم مثلا مچشو گرفتم من معلم، گفتم عزیزم برو تو نمازخانه یه ذره بخواب، حالت خوب بشه برگرد. همون تو کتابخانه بود کلاسمون. این خجالت کشید، فکر کرد من مثلا دارم بهش طعنه میزنم. گفتم نه خسته ای، کس که خسته است خسته است، یعنی من نمیتونم اول معلم باشم بعد انسان باشم. اون انسانیته که معلمیمو تعریف میکنه، همسریمو تعریف میکنه، مادریمو تعریف میکنه، خواهریمو تعریف میکنه. من اگر قرار باشه به خاطر اینکه 4 تا کتاب بیشتر بنویسم، 4 تا مقاله بیشتر بنویسم، نه بفهمم خواهر کیه، نه بفهمم خانواده کیه، دوست کیه، خارج کیه، داخل کیه، به چه دردی میخورم؟ نمیدونم. حداقل تربیت گلخانه‌ای نداشتم و از تربیت گلخانه‌ای آزردم. چیزی که زاویه‌ای که با مدارس ویژه داشتم همیشه در طول عمرم اینی که اینا آدمای گلخانه‌ای تربیت میکنن، آدمای چند منظوری چند بودی تربیت نمیکنن. من فکر میکنم الان که از اینجا میرم بیرون، به هر حال توی فضای دیگه بودم، با شما دارم صحبت میکنم، قبلش کار اداری کردم، بعدش نمیدونم چیکار کردم، ولی دوست دارم الان میرم اگر ببینم میتونم غذا درست کنم، یه در رو خوشحال کنم، برم فوری این کارو بکنم. دوست دارم، لذت میبرم، نه اینکه مجبور باشم. ولی چرا اگه احساس کنم مجبورم، این وظیفه‌م این کارو بکنم، فکر میکنم لج کنم و نکنم. لج بازی رو از بچگی داشتم، ولی واقعا به شیرینی دوست دارم و تعجب میکنم چرا ما اینا رو بچه‌هامون یاد نمیدیم. چرا یه دختر جوانی، پسر جوان باید فکر کنه محکومه به این که مثلا چه میدونم این واژه زن ذلیل و نمیدونم زن سالار و مرد سالار، اینو از کجا میاد؟ از این که ما از نقشای خودمان بیزاریم. درسته که در قالب شوخی میگیم، ولی ته شوخی جدیه جدیه، در صورت که نه، ما میتونیم واقعا به خیلی از کارا برسیم، حالا یه ذره کمتر اشکال نداری. و اینم باز قبول دارم که بعضی آدم ها هستن، من آدم نخبه نیستم، من آدم معمولیم بدون تعارف میگم، ولی آدمی بودم که حالا یه هوش متعارفی داشتم، آرمان داشتم، حتما زحمت زیاد کشیدم و خودم رو در اون جایگاه عمومی تعریف میکنم، اما توقعم دارم که آدمی که ویژه است، از هر نظر ویژه است، به اون حق بدم که دیگه نتونه به خیلی کارهای دیگهش برسه، چون انگار تمام جانشو گذاشته روی یک فکر مشخص، روی یک بحث خیلی خاص. نمیدونم، من نخبه شناس نیستم ولی نخبه زیاد دیدم و احترام میذارم به این تفاوتهاشان با خودم به عنوان یه آدم عمومی. اما تظاهر به نخبگی خیلی بده، تجاهلی، اون واقعا نخبگی نیست. یه مدت طولانی مثلا تو این رسانه های جهان میگفتن تعریفی که از عالم یا ریاضیدان یا نمیدونم حالا یه آدمی که در یک کار خاص نخبه است، تصوری که ایجاد میکردن، تصویری که نشان میدادن این بود که آدمی که یادش میره غذا بخوره، یادش میره نمیدونم اصلا مادر داره پدر داره چیه، یادش میره. و خیلی کتاب نوشته شده، خیلی آسیب شناسی هم شده در این مورد. مثلا آدم حواسپرت، انگار ریاضیدان اگه حواسپرت نباشه مثلا دیگه آدم معمولی شده. نه، واقعیتش این که این تظاهراتی که گفته میشه خیلی نادر اتفاق میفته در مورد چند ستاره بسیار استثنایی. اونو جامعه باید حق بده، من حق میدم حداقل خودم به عنوان عضوی از جامعه، ولی فکر میکنم عموم جامعه آدمای چند بعدی لازمه بشن و این آدم چند بعدی توی زمینه‌های مختلف باید ظهور و بروزش معلوم باشه. یعنی در نهایت تعریف از خودم اینه که زهرا گویا، متولد 2/11/33 در شهر ملایر اما کرمانشاهی، بزرگ شده کرمانشاه، مادر همدانی ساکن کرمانشاه، خانواده ای که همگی فرهنگی بودن با یکی دوتا استثناء، و علایقم درون خانواده و بعد با همسر نازنینم و بچه های عزیزم شکل گرفته و از همه مهمتر دانشجویانی که واقعا جان جانان من هستن.
اصلا به نظرتون خوشبختی چیه؟ کجا میتونیم پیداش بکنیم؟ چه ارتباطی بین کیفیت زندگی و خوشبختی وجود داره؟
خوشبختی رضایت درونه واقعا. خوشبختی نه به مال، نه به جاه، نه به قیافه است، نه به چیزی. و اینو اصلا شعاری نمیگم، در پایان عمرم دارم میگم دیگه، آخر این کارمونه. شما باید از درون احساس رضایت از خود بکنی و این باز آموزش پذیره. یعنی اینی که احساس کنین چقدر، چه میدونم الان یکی داشته راه میرفته، یه پوسموز زیر پاش بوده، شما بودیم یه دقیقه صبر کن اینو زنین کنار، و چه احساس رضایت درونی کردی، ای چه کار خوبی کردم. اصلا همین که در ارزیابی شبانه خود دان میگن، این نقل بود در کودکی من، حالا حداقل من به نقل از امیرالمومنین شنیده بودم، البته منظورم حضرت علی ها، نه که شب که میخواد، یعنی کسی که فرداش مثل دیروزش بوده آدم موفقی نبوده و آدم خوشحال نبوده، چون شب باید ارزیابی کنیم چه کردیم که اون خلاهاشو فرداش جبران بکنیم. من فکر کنم خوشحالی واقعا اون لبخند رضایتیه که قبل از دیگران که کاری براشون کردی رو لبای خودت ایجاد میشه و راضی باشین از خودت. یعنی مثلا گاهی وقتا آدم یک صاحب قدرت رو میبینه و یک کار نامربوط ازش میبینه، هی میگه خدایا بگم نگم، بگم نگم، حالا اون صاحب قدرت میخواد مادر باشه، میخواد شوهر باشه، میخواد زن باشه، چه میدونم کار سابکار باشه، هر چی که باشه. مدت ها جانتو جمع میکنی و با خودت در جدالی که بگی یا نگی، میگی و بعد که آخی چه کار خوبی کردم، اگه نکرده بودم یک هفته خودم رو سرزنش میکردم، شماتت میکردم. اون فکر کنم خیلی احساس خوشبختی با آدم میده. یه چیز دیگهش هدر نرفتن خود آدمه. یعنی این خیلی بده که آدم بشینه و بگه چه عمری رو تلف کردم. عمر تلف نشده، عمر به خوبی گذشته. اگر دوستش داشتی ولی تلف شده، اگر دوستش نداشتی هیچ کاری نکردی براش. آدم تلاش میکنه، یا میشه یا نمیشه. ولی خوشحالی به نظر من با خوشبختی فرق میکنه. خوشحالی اثرش شاید لحظه ای تر باشه، ولی خوشبختی فکر میکنم در مجموع چشاتو ببندی، با خودت ببینی چند چندی و فکر کنی که اون کارهایی که لازم بوده بکنی، و نه اینکه لازم با دست نوشته یه دیگری، اون کارهایی که فکر میکردی لازم و در توانت بوده انجام دادی. من بارها به بچه هم گفتم، میگم اگه اشتباه کردم ببخشید، ولی موقعی که این کارها رو کردم فکر میکردم بهترین کار رو میکنم. من یه موقع عکسای خودم رو از 60 مثلا تا 70 باور کنیم با بچه ها میبینم، میگم شما چطوری من تحمل کردیم، من واقعا از شما ممنونم که اصلا به رخ من نکشیدین این قیافه افراطی خودمو و بام کنار آمدی. خندهشون گاهی وقت ممکنه بگیره، ولی واقعا میگم، چون ببینید اون چیزایی که در زندگی آدم اتفاق میفته از نظر من دروغ بزرگیه که آدم بگه به خاطر دیگری انجام دادم، به خاطر خودش انجام میده. بارها ما وقتی میخواستیم بیاییم ایران میگفتن چطور دلت میاد بچهاتونو به من و همسرم میگفتن ببرین ایران، گفتم چطور دلمان آمد که بچه هامانو از دل یک خانواده بسیار با محبت گرم پر احساس جدا کنیم و بیاریم توی یه زیرزمین تو ونکوور. چرا اونجا اون موقع به فکر بچه ها نبودیم، حالا بچه ها رو بهانه کنیم چون خود ما میخواییم ببانیم. من فکر کنم آدم باید به خودش رو راست باشه و اون خوشبختی خودش رو دست کم نگیره و امیدوار باشه که با خوشبختی خودش دیگرانم بهره ببرن یا حداقل دیگران آسیب نبینن، ولی توی توهم و شعار زندگی نکنه. خوشبختی رضایت از خویشتن.
دنیا چه چیزی بیش از همه شما را به شگفتی وامی داره، تحت تاثیر قرار میده؟ چه خوب چه
این هم از اون سوالای خیلی سخته. اولا سرعت تغییرات شگفتی آور بوده برای من. مثلا تصور، من یادم سال اولی که رفتم کانادا سال 63 یه فیلم دیدم در مورد، اگر اشتباه نکنم چی بود، چلر یه همچین چیز نمیتونم، خلاصه یک انسانی بود که در حال دور از همه مرگ بود و اینو منجمدش کردن تا دهه های بعد اینو زندش کردن. در واقع اون چیزایی بود که بعداً در قالب نمیدونم سلولای بنیادی و کلونی و ساختن کلونی و بعداً هوش مصنوعی اینا شکل گرفت، چون تا آرمانش نباشه و تخیلش نباشه ایجاد نمیشه. این فیلم منو به شدت تکان داد و وحشت داشتم، خدایا دنیا کدام سو داره میره. فیلمی بود که این مرد دوباره زنده شد و وقتی که زنده شد انقدر سبوع شد و انقدر خونخوار شد که مادرش که به خاطر خواست خودش بچه‌شو نگه داشته بود از کشیش، چون هر کسی اونجا توی مسیحیت خیلی ها کلیساهاشان مثل همه جا دیگه، مثل همه ادیان کشیش های خودشونه دارن، ازش خواهش کرد که با تفنگ اینو کشت. این خیلی بر من تکاندنده بود، اولا مصادف بود با چندین اتفاق برای من. امروز من ساروز در گذشت خواهرزادی نازنینم که دو روز قبل از 23-26 سه روز قبل از تولد 18 سالگیش فوت کرد با یک سرطان خیلی کشنده، سرطان نسوج نر. و این همون روزی که من توی فرودگاه بودم، چمدانم رو بسته بود برام، گفتم اشکان جان چطوری؟ گفت دستت چطوره؟ گفت خاله بازی کردیم خورده به دیوار اینجوری شده، و اون اولین قده هاش بود که زده بود. و یک سال بعدش که من تمام اون سال اولی که کانادا بودم در این اشکاه بودم، و امروز اتفاقا خواهرم نرفتم به اجزهرا، من نتونستم برم، قول داده بودم. این مصادف شده بود با این، من عشق میریختم و این فیلم رو میدم، میگفتم خدایا بر سر چنین آزمونایی ما رو قرار نده که انقدر پاره های تن ما رو بخوایم و در موقعیتی قرار بگیریم که خودمون بخوایم نابودش کنیم. خیلی سخته. این فیلم برام بسیار تکان دهنده بود تا رسید یه فیلم دیگه ای که دیدم با مادرم. اتفاقا یه عید بود، میرفتیم روزا هر کی پیش شام بودم، یه فیلم بود که اولین گوسفند کلونی رو درست کردن بازی. اونم باز یک همچین تخیلی از انسان میداد، انسان مجازی در واقع. دوباره خیلی لرزیدم از اون آینده دنیا. بعد تا رسید به هوش مصنوعی و من تجربه 3 سال زندگی کردن جدی با تکنولوژی رو پیدا کردم. و این بار با خودم تصمیم گرفتم که نترسم. سنم بالا رفته بود خیلی هم. گفتم این آینده جهانه، این اصلا چیز نداره. گفتن که داره نوزاد مجازی درست میشه. فکر کردم که چقدر سخته. فکر کردن بشم برام یه جوری دردناکه. یعنی من فکر کنم شما میتونید به ما حق بدین که ما خیلی نسل گذشته از همه چیز کلاسیک. مثلا اون موقعی که میگفتن جنسیت بچه معلوم میشه، من وحشت داشتم، فکر میکردم که پس تمام اون شگفتی و رمز و راز و رویا و اینا تمام میشه اگه مثلا جنسیت بچه پیدا بشه. ما مال اون نسلیم و این نسل خیلی شدید تغییر کرد، یعنی تغییرات عظیمی دید. ولی با هوش مصنوعی در کمال تعجب خودم، خودمو دارم سازگار میکنم و شاید ادعا میکنم، شاید اشتباه کنم، اولین کسی بودم حداقل در دانشگاه خودمان که درسی که این ترم دادم و گفتم به شما، کلن با هوش مصنوعی درس دادم و برام تجربه خیلی جالبیه. اون ترسامو کم میکنه. فکر میکنم که در هر صورت شما که جلوی پیشرفت رو نمیتونین بگیرین، هیچ علمی و شما با سیمخاردار جلوش رو نمیتونین بگیرین، ذهی خیال باطل و فکر نامعقول. و آینده‌ای که می‌بینم اینه که یه صحبت‌های هراری داشت گوش می‌دادم در مورد فلسفه، برام خیلی جالب بود. چندین نفر دیگه، چامسکی قبلش یه سری صحبت کرده بود در مورد هوش مصنوعی که خیلی بر من جالب بود و باور نکردنی، باورپذیر نبود برام راجع به زبان و اینکه چطوری اشتراک زبانی پیدا کنیم. بعد کنجکاو شدم و بیشتر فلسفه دارم میخوانم راجع به این جهانی که خواهد آمد، که در آمده جلو چشم. و من فکر میکنم که پایه فلسفی جهان، پایه معناشناسیش، هستی شناسیش و به تبعش روش شناسیش تغییر خواهد کرد. من در حال حاضر موضعم اینه که اون جهان و ادامه این جهان نمیبینم و برای همین اینقدر رو تغییر پارادایم تمرکز کردم و کار میکنم، چون فکر میکنم که میتونیم در تاریخ راجبش خیلی چیزا بگیم، جهانی که درش بودیم ولی فکر میکنم که مبدأش تغییر خواهد.
الان نزدیکترین افراد نسبت به شما چه کسایی
هستن؟ از نظر کاری یا
جزء کل از نظر حسیه آدمی که خیلی بهتون نزدیک؟
خانوادم، همسرم، همسرم، هم فکریم با هم دیگه، با هم جدل میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، از نظر فکری شاید سرکلی هم بزنیم ولی واقعا نزدیکترینه. بچه هام، دامادم، خواهرها، برادرم، یه دوستای نازنینم. من دوست خیلی ندارم، دوست عام خیلی دارم، ولی دوستی که به قول قدیمی ها راز دل باش بگی کم دارم، ولی اونهایی که دارم جواهرن نظرم. توی حیطه کاری و علمی و اینا خانم دکتر غلام‌آزاد واقعا یکی از نزدیکترین نزدیکانه بهم. یه دوست خیلی نازنینم مهوش، هم کلاس بودیم، مهوش نخایی، همیشه همرازمه، همراه همه، و مهم نیست که من سالی یه بار بهش تلفن بزنم یا نزنم یا اونم همینجور، ولی میدونیم اگر بتوانیم برای هم هستیم. خارج از ایران دوستای خیلی خوبی دارم که هر وقت غیر ایرانی، و واقعا برام فرقی نداره ایرانی باشه یا غیر ایرانی باشه، میدونم که میتونم باش درد دل کنم، همزب، یعنی به اصطلاح میگن امپاتی در مقابل سمپاتی، همدل هستیم با هم دیگه، نه هم سمپاتی میشه، نه همراه فقط یا همزبان. و خب خیلی ها رو دورا دور دوست، خیلی برام عزیزن بدون اینکه دیده باشمشان. به هر حال آدم قهرمان های علمی، فرهنگی، ادبی زیاد داره. یکی از کسانی که دو نفر از کسانی که برام بیبدیل عزیز بودن و نزدیک بودن، شاید یه طرفه نمیدونم، میگم برای من، مرحوم پرویز شهریاری بودن و مرحوم دکتر علی محمد کاردان. خیلی به اینا علاقه داشتم، ازشان خیلی آموختم و از همه مهمتر انسانیت آموختم، معلمی آموختم و یادگیری رو یاد گرفتم. توی حوزه های دیگه خب مثلا به قدیمی ترا برم، حافظ و مولانا رو خیلی دوست دارم. یک دوست داشتن ویژه‌ای طبیعی برای خودم طبیعیه که چرا اینقدر ویژه دوست دارم. ولی آدم های اخیر دوستشان دارم، چیزایی که اون چیزایی که دوست دارم ازشان رو لذت میبرم دنبال کنم، اون چیزایی که قابل نقد رو نقد میکنم. و شاید این دایره‌ای که به شما گفتم که خیلی برام نزدیکن به این دلیل باشه که هیچ وقت ستایشگرشان نبودم، منتقد هم بودیم و دوستشان دارم. و در صدر همه چیز روزی نیست که اسم مادرم رو نیارم و بگم مامان خدا رحمتت. و خیلی عالیه، واقعا خانوادم و در کلان همشون رو دوست دارم، یعنی هر چی فکر میکنم یاد ندارم که با کسی قهر کرده باشم. ممکن بوده تو مدرسه با هم قهر کرده باشن، بعد خودشونش چی کردم باش دیگه، ولی خودم رو میگرفتم از اینه که دور باشم از مردم. بودن در میان مردم به من خیلی شادابی میده و اینو دوست دارم.
خب بفرمایید که شما چه تصوری از مرگ داریم؟ اندیشیدن به مرگ چقدر با استراب ترس
و دهل و بازی کنم؟ ولی یه مدتی بیخیال بودم و الان یه مدتی، یه دو سال اخیر دارم تلاش میکنم که بباورانم به خودم که مرگ نزدیکه و فکر میکنم لازم دارم این باوراندن به خودم. چون الان کاری که شروع کردم با خودم برای باورپذیرتر کردن مرگ اینی که اولا بچه هم بدونن که مثلا یه چیز طبیعیه، خب همه میدونن ولی پذیرشش فرق. دارم همه چی خودم رو تو زندگی سبک میکنم، از لباس، گوشه، کتاب، اساس خانه، هرچی. فکر میکنم که دردسر برای بقیه نشه. فکر میکنم اگر مثلا، خیلی جالب بود جمعه پرسه خانم دکتر تاتا بود، ایشون دو تا خانه داشتن، یکی کرمان یکی تهران. خانه کرمان رو به دانشگاه علوم پزشکی کرمان واگذار کرده بودن، خانه تهران رو مشترکاً به مؤسسه یا انجمن آمار و یه خیریه. خیلی زیبا بود واقعا، یعنی آدم اینقدر صلابت نفس داشته باشه که در زمان حیات خودش راحت بشه و دیگران رو به زحمت نیندازه. و چیزی که برام مهمه، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، برام مهمه که نام نیک ازم بمانه. یعنی دوست ندارم که تو روم کسی بگه خوبی و بعد بگه، یعنی هی خاطره تو ذهنش بیاد و بگه اونجا این کارو کرد، اینجا این کارو کرد، اونجا این کارو کرد. چون فکر کنم در نهایت همه ما جز یک نام از زمان نیمانه، یعنی یک ارزنی هستیم در طول تاریخ. دو بار یا سه بار تشییع جنازه خودم رو دیدم، خیلی برام چیز بود، عجیب بود، ولی دیدم، انگار از بالا می دیدم که مردم و میان به بازماندگانم تسلیت می گن. خواب خیلی کم می بینم، خیلی کم، یعنی یادم نیمانه، نه اینکه خواب نبینم، استثناس خوابایی هم که دیدم انقدر کوتاهه و اون دو سه تا خواب یادمه. ولی میدونم که موقع مرگ دوست دارم نه طلبکار باشم نه بدهکار. اتفاقا هفته پیش وصیت نامه عمه جون رو داشتم میخواندم که مادر شوهرم هستن، داشتم برای شما یه چیز پیدا نوشته بودن، خیلی با صلابت، خیلی لذت بردم. نوشته بودن نه به کسی بدهکارم نه از کسی طلب دارم. من فکرم این شاهکار واقعا، خوشا به سعادت کسی که موقع رفتنش اینجوری راحت باشه. این شوهر خواهرم هم اینجوری راحت رفتن، واقعا بدهکار و طلبکار نبودن. و اینو یاد، اینو تازه هفته پیش یاد که دارم با خودم تمرینش میکنم. آره فکر میکنم که، امیدوارم که، یعنی آرزومه، از خدا میخوام که در لحظه مرگم خیلی غافلگیر نشن افراد، افرادی که دایره اول زندگیم هستن و ننگیدی، بدونن که دارم میرم و راحت تر باشن با رفتنم. ولی رویای دیگه فکر نمی کنم، قبلنا یه احساس دیگه به مرگ داشتم. ولی وقتی بچه ها رو بینم خیلی جالبه، این نوه کوچیکم پارسال گفت، یکی عمه باباش فوت کرده بود، گفت مانزری عمه ملوک مرد. گفتم آره عزیزم شنیدم. بعد نوه بزرگم گفت شاید اون ایشاله اون دنیا هم دیگر رو میبینی. گفتم که چقدر خوبه که ما آموزش مرگ بدیم واقعا، یعنی مرگ یه زایه. یعنی دیروز رفته بودم فیزیوتراپی، حرف قشنگی زد، گفت زندگی مستحب، مرگ واجب. خیلی حرفش برام جالب بود.
دوست
داری
از موقعیتی که الان هستین درش رازین، اگه مجددن به دنیا بیاین همین مسیر رو
بیرین؟ آرزو دارم بتونم همین مسیر رو برم. آره اینو بارها با خودم خالصانه و صادقانه زیر و رو کردم و به این نتیجه رسیدم. دوست داشتم که حوادث دیگری در جامعه کوچک و بزرگم شاید رخ میداد، ولی نه واقعا خوشحالم. یعنی هر کسی که خوش به حال گذشته میگم بابا تموم شده دیگه، آردمانو با قولی معروف بیختیم و علکمونو آویختیم، هر کاری که توانستیم بکنیم کردیم دیگه، چیز ندارم، احساس قبن ندارم با قولی معروف. نه فکر کنم که به هر حال در شرایط خودم حد اکثر بهره رو از امکانی که در اختیار داشتم بردم دیگه. مگه آدم از دنیا چی میخواد؟
بزرگترین آرزوی شما در حال حاضر چیه؟
آسایش اطلاع، سربلندی ایران. در شرایط خوبی نیستیم، حال ایران ما خوب نیست، حال طبیعتش خوب نیست، حال جامعهش خوب نیست، حال آدمش خوب نیست. واقعا به قولی فردوسی دریغ است ایران که ویران شود.
استاد از امیدها ناامیدیاتون برامون
بگید. امیدم خوش، من ایران مثل همه خیلی دوست دارم. دیروز داشتم یه چیزی میخوندم از یکی، یادم نیست از کی بود، نشته بود که وطن چیزی نیست که لباس نیست که بپوشی و درش بیاری، وجودته. من اون وطن رو دوست دارم واقعا، به قولی هرمان هسه میگم اون تنفسیه که اون دم و بازدم وجودته. و آرزوی سربلندی شدم، این امیدم اینه که به ایران امیدوارم. و آرزوم یا آرزوی کودکانه، شاید غیر قابل تحقق، ولی آرزوم اینه که همه عزیزان ایران، این بزرگترین آرزومه که به سرزمین اجدادیشان برگردن و منعی برای برگشتنشان نباشه و اشتیاق ایجاد بشه برای آمدنشان. ما سال 57 که ایران آمدیم، 57 که منتظر بودیم فرودگاه باز بشه و بیاییم، اولین پروازی که پیدا شد آمدیم 8 فروردین 58 با این آرزو و سرخوشی آمدیم که دیگه هیچ کس به عنوان ایرانی من نمیشه از بودن در ایران و هیچ کس حق نداره این وطنو از هر ایرانی با هر سلیقه و فکر و دیدگاه سیاسی و مذهبی و فرهنگی بگیره. این آرزو همچنان در من شعله بره.
استاد قصد نداری خاطراتتون رو بنویسیم؟
والا جانشو ندارم، چرا دوست دارم بنویسم؟ به خصوص این مواجه شدن با فرهنگ‌های مختلف که قبلا به شما گفته بودم برام آموزنده بوده و فکر میکنم که یه رسالت بود اگر میتونستم انجام بدم، ولی نه دوارش نمیبینم دیگه در خودم.
اصلا بهترین درسی که به نظر شما ما میتونیم از تاریخ بگیریم چیه؟
تاریخ رو بشناسیم، ازش فرار نکنیم، باور کنیم که ما هم درون یک تاریخ هستیم و تاریخ آینده بازخوانی میکنه تاریخ ما رو. تاریخ بسیار درس مهمیه و توی ایران تقریبا درس حاشیه‌ای محسوب میشده، بجز کسانی که تاریخ دان بودن یا مورخ بودن، تحلیلگر تاریخی بودن. ولی توی خانه خودمان ما با تاریخ خیلی عجین هستیم، به خصوص پسرم و همسرم خیلی تاریخ میکنن و تحلیل میکنن و تحلیل رو تار و نوه بزرگم عاشق تاریخه، یعنی هر چیزی رو میخواد پیدایش رو بفهمه. و فکر میکنم ما از ندانستن تاریخ ضربه های سنگین خورد.
چه نظرتون
راجع به پروژه آرته؟ من پری سه روز پیش یک توضیح در مورد پروژه شما توی گروه، یکی از گروهایی که هستم دیدم، برام جالب بود، اون وجودش رو ندیده بودم. فکر میکنم خیلی کار با ارزشی میکنین، چون آدما به چند دلیل شفاهیان. یکی این که کم توانن در ثبت و ضبط خودشان، یکی این که توان نوشتن ندارن، حالا کم توان در کل انرژیشو میگم، یکی این که کار هر کس نیست نوشتن، یکی این که شاید ما یک گاهی وقتا دوچار یک چجوری بگم، سخت بیانش کنم، تعارف تکلف بی مقدار کاسبکارانه میشیم. یعنی دوست داریم بقیه بگن راجبه ما، ولی میگیم از بقیه بگن، ما خودمان نگیم. نمیدونم، یک خودزنی فرهنگیه. حالا این حرف رو از کجا میزنم؟ سه هفته پیش رفته بودم بزرگداشت استاد نصرالله ناصح‌پور، استاد آواز ایران بودن، یه موقع هم رئیس خانه موسیقی بودن، پسرشون دانشجوی ما بودن و استاد ریاضی هن و خودشون هم موسیقی دانن. یه آقای اگه اشتباه نکنم خرم آبادی لور بودن، آقای فامیلیش هم یادم میفته با شین شروع میشد، جارج نمیدونم، گفتن که من یه گله دارم از استاد ناصح‌پور، انقدر مأخوذ به حیا بود که هیچی از خودش به جا نذاشت و تنها چیزایی که ازش باقی مانده کارهایی که همراه شاگرداش بودن و اونا ضبط کردن، در صورتی که در ردیف شناسی بعد از عبدالله دوامی ما ردیف ناصح‌پور رو داریم. این آدم چنین بزرگ بود، چنین چنین چنین، البته در مثل مناقشه نیست، اشتباه نشه، من میگم این حرف برام جالب بود. و ایشون گفتن که من برعکس این، حالا با یه لحن تنزگونه، خودم رو تا اونجایی که بشه دارم میچلانم، هرچی که بلدم رو باید بذارم و برم، به خاطر اینکه افراد اگر نبینن و نشنون از کجا میخوان اینا رو یاد بگیرن. این تبدیل به نظر من یه فرهنگ عمیق در ایران شده که افراد به قول قدیمی ها سبک سنگین میکنن که این کار رو بکنم یا نکنم، بکنم یا نکنم. شاید یکی از موانع اون باشه، برای همه میگم آنه برای شخص، ولی خودم شخصا به شدت از خواندن زندگی نامه لذت میبرم، از زندگی تقی ظهوری هنبشه طنزو خواندم، زندگی پروین خدا بیامرز که فوت کرد، زندگی چمدام قوام السلطنه، زندگی ملکم خان، از زندگی نامه خیلی یاد میگیرم، چون خودم رو تو اون فضا میبرم و حس میکنم توی اون فضا. ولی کمتر فکر کردم که چقدر دیگرانم ممکنه از زندگی نامه های دیگران بهره ببرن. نه، بی سعادت بودم از این بهره، چون اگر بتونم، یعنی اگر توانی خدا بهم بده که بعید میدونم، چون تعارف نداره دیگه، بالاخره موقعیت جسمی و سنی آدم شوخی نداره، آرزو دارم زندگی مادرم رو بنویسم. اونو همیشه آرزو داشتم، نه اینکه جدید باشه، همیشه باش خوابیدم و بعضی وقتا باش بیدار شدم.
بسیار هم ممنون استاد، واقعا مرسی که این وقت رو در اختیار ما قرار دادیم. ما سوالامون تموم شد، ولی اگه شما مبحثی هست که فکر میکنیم ما سوال نکردیم، دلش میخواد در مورد صحبت بکنیم، ما در اختیار شما هست.
من خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو ایجاد کردیم بر من، که به هر حال بخشای نگفته به خودم رو بازگو کنم، چون خیلی وقت آدم فکر کنه خیلی وقت داره، و اینکه برای مرگ پرسیدین، گفتم باید بباورانم به خودم و دارم سعی میکنم بباورانم که نزدیکه. اینی که یک چیزایی هست شاید گفتنش بهتر از نگفتنش باشه، و این کاری که شما در این مرکز آرت میکنین به نظر من خیلی کار با ارزشیه. من تا مدت ها فکر میکردم این آرته ای آلمانی، بعد پرسیدم از همین نوه خواهرم که مجسمه سازه، گفتن که نه این فرق داره اینا. نمیدونستم، فکر میکنم که فراز و فرودهای هر نفری بخشی از فراز و فرودهای جامعهشه. به هر حال ما توی این 44 سال فراز و فرودهای عجیبی داشتیم. من چند ماه پیش، 7-8 ماه پیش، یه فیلم مستند دیدم، داماد خواهرم مستند سازن، درچه مستند زیاد میبینم، هر دو هفته یه بار خودشون تو خانه نمایش مستند دارم، رادیوگرافی یک زندگی، نمیدم شما دیدین یا نه، خیلی تکان دهنده بود و خیلی میتونستم باش همزاد پنداری کنم. تلخی هایی که خودم به دیگران کردم که حتما دوست دارم تا زندم عذرخواهی بکنم، از حالا از طریق شما دارم میکنم، چون نمیشه آدم نگاه متعصبانه پیدا کنه، نگاه ایدئولوژیک پیدا بکنه و آزار نده دیگران. حتما آزار دادم یه درم، نزدیکتریناش اعضای خانواده خودم، مگه میشه؟ همش در جنگ و جدال با هم دیگه بودیم. و اون رادیوگرافی یک زندگی با انتهای بسیار تلخ از نظر من که داشت، یه شاهکار بود واقعا. خیلی شاید برای شما نسل جدید ما رو خوب میشناسند به شما، یعنی شما هر عمل خطایی و هر عمل انسانی یا غیر انسانی رو به با توجیه اینه که در دنیای دیگری پاداش میگیری انجام بدی، تکان دهنده است. و این از فرهنگ دین نشأت بگیره که بگه لا معاشله لا معادله. اونا کجا رفتن؟ ما این همه که راجب از دنیا مزرعت تا آخرت، کجا بود اون دنیا؟ اون آخرت میگه اینیه که کاشتی، خودت داری درو میکنی، ولی ما میگیم همه رو آزار بدیم، همه رو برنجانیم، همه رو نابود بکنیم برای این که بعداً اون بهشت برای این نصیب من بشه. من کیم؟ خیلی نیاز داریم از این مستندا که نسل ما رو، نه به خاطر اینکه خودمان رو توبیخ کنیم، نمیفهمیدیم، ولی ماها رو به خود بیاره که مانع از تزریق آموزش های ایدئولوژیک به عزیزان و فرزندان ما بشیم. ایدئولوژی ایدئولوژی فرق نمی کنه. به نظر من ایدئولوژی در لطیفترین شکلش یعنی شما برده اون هستین، در خشنترین شکلش بازم بردش هستین. این نگاه ایدئولوژیکو من خیلی وقتی که دوباره توی تعلیم تربیت شروع کردم درس خواندن، با دیدگاه هایی که داشتم، و به هر حال نسل هایی بودیم که از ادبیات حماسی انقلابی لذت می بردیم، مثلا همش می گفتیم چه می دونم اون ادبیاتی که توصیف شده ایندین، و انگاری که اگر از ادبیات غیر اون لذت می بردیم یک خلایی در وجود ما بود، یه جایی هم خودمون انگار یه نشگون می گرفتیم که مثلا چرا فیلم آب گوشتی دوست داری؟ خب لذت می برم فیلم آب گوشتی. هم همسر من خیلی راحت بود با اینا، وقتی میگفت رفتم مثلا فیلم ظهوری، فیلم فردین، بعد روشنفکران خانواده با نگاه تعجب آوری که مثلا تو هنوز این فیلم ها رو میری، بعد مثلا فیلم فیلی نمیرفت، میگفت خب دوست دارم اونو، دوست دارم اینم، دوست دارم. نگاه ایدئولوژیک سیاه یا سفیده، حالا نسبت به ایدئولوژی خودش. وقتی وارد تعلیم تربیت دوباره شدم و وارد ادبیات کلاسیک این حوزه شدم، کارای اپل خیلی منو جذب کرد. اپل خیلی در مقابل ایدئولوژی مطلب نوشته و مقاومت میکنه. بیشاپ که اینقدر برام عزیزه، اونم در مقابل بحث سیاسته، که سیاست چه جانم؟ بله، الن اچ بیشاپ. بحثش اینه که سیاست تا چه اندازه میتونه یک موضوع درسی به اسم ریاضی که به ظاهر پیوندی با سیاست نداره رو به انحراف بکشانه، تا چه برسه به مطالعات اجتماعی و نمیدونم مطالعات سیاسی و انسانی و علوم انسانی و اینا. چند تا از کتابای اپلو که من خواندم و بعد با کارهای بیشاپ آشنا شدم، مثلا سیاست کتابهای درسی، نقش سیاست در طراحی برنامه درسی، بعد اینقدر ظریف راجع به اینا صحبت میکرد که حالا اون در واقع ایدئولوژی و سرمایه‌داری میگیره، که میگه چگونه ریز 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 روح و روان جامعه رو میگیره و فرسوده میکنه بدون که کسی حس کنه سنگینی اون ایدئولوژی. ما حالا در بعضی جاها مثل ما خیلی اوریانتر تحمیل این ایدئولوژی، در بعضی جاها ظریفتر، در بلوک شرق خوب زندگی این بوده. نمیدونم پیروز خبر شنیدم از کره شمالی که با این طوفان جدیدی که سیل جدیدی که آمده یه دست اقدام شدن که عکسای کیم جین چی اسمش بلد نیستم بگم، عکساشو از تو آب نجات بدن. شما ببینین، ولی در عمل یه چیزه، تحمیل، یعنی تحمیل یک سبک خاص و نقد نشده بر خود، چون ما راجع به خودمون داریم صحبت میکنیم، میگه بر خود و آرزوم اینه، از آرزو هم سوال کردین، آرزوم اینه که ما اینجا اینو نگه داشتم همیشه. اولین درسی که با دانشجوام چون کلاسام همینجاست نوشتم ایدئولوژی ولی لیدن، نظریه ولی فریه، یعنی ایدئولوژی داره ارزش‌ها رو به شما تحمیل میکنه، چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی. در مورد پوشش خورد و خوراک، اون ایدئولوژی میتونه راجب ورزش باشه، میتونه راجب خوردن باشه. شما ببین بعضیا به ورزش نگاه ایدئولوژیک دارن، یعنی اینقدر دیگه ورزش براشون همه چیه که انگار هیچ تو زندگی مهم نیست. نسبت به خوردن سر ساعت این سر ساعت اون سر ساعت اون، اینا ولی و لیدنن، ولی ارزش رو تحمیل میکنن. اما نظریه، دیدگاه نظری، دیدگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه ولی فریه، قرار نیست ارزش های خودشو به شما تحمیل بکنه، قرار در شما فضیلت ایجاد بکنه. و آرزوم اینه واقعا که آموزش ما ولی فری باشه، نه به معنای آموزش بیدر و پیکره بی رفت، اینی که تحمیل نکنه ارزش ها رو ولی تلاش کنه قابلیت ایجاد بکنه که انسان فضیلتمند بشه. انشاءالله.
بسیار هم ممنون.
مرسی عزیزم، قربان شما.